ولی اکنون دروغ در همه سطوح حاکمیت و تبلیغات حکومتی گسترش یافته و مردم را نسبت به اساس نظام مسئله دار کرده و اعتماد آنها را از بین برده است. وی گفت اگر اول انقلاب به نیروهای مذهبی گفته می شد که آیا حاضرید حاکم شوید و آدم بکشید، هیچ کس این را قبول نمی کرد. در ادامه ناآرامی های قرقیزستان و روی کار آمدن دولت موقت، قربان بیک باقیوف رئیس جمهوری متواری این کشور گفته است استعفا نخواهد کرد. وی امروز در جنوب این کشور اظهار داشت از سمت خود کنارگیری نمی کند. وی بار دیگر تأکید کرد که کنترل نیروهای امنیتی را از دست داده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری‌های خونین تاکنون موجب مرگ 76 نفر و مجروح شدن بیش از 1000 نفر شده است و صدای تیراندازی تا شامگاه امروز پنجشنبه در بیشکک شنیده می‌شود. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده است نیروهای پلیس تاکنون با صدها غارتگر درگیر شده‌اند. قربان علی باقیوف گفت همچنان رئیس جمهوری مشروع قرقیزستان است و قیام اخیر مخالفانش را محکوم کرد. وی مخالفانش را متهم کرد که با پول و الکل عده‌ای را به قیام واداشتند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس‌آنجلس با آسمانی صاف، حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که به حداقل 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد می‌رسد. فردا با آسمانی صاف و آفتابی، 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید. الو، متاسفم که شما رو روی خط داشتیم ولی الان صدا نمیرسه. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
جان دکتر، تماس من در ارتباط با پسر کوچکترم است که از من خواستن که اطلاعات اولیه به عمومی رو من خدمت شما عرض کنم.
یه کمی صداتون کمه، اگر لطف کنین بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم.
بله. تماس شما... من عرض کردم.
با... چند تا فرزند دارید شما؟
من دو پسر دارم.
اون چند سالشه؟
اجازه بدیم من یه خلاصه رو عرض کنم، بعد شما اگر فکر میکنی اینطوری ممکنه یه سری اطلاعات برای شما چیز باشه.
بله بفرمایید.
من 6 سالی که آقای دکتر از طریق لاتاری به همراهی همسر و دو پسرم به امریکا آمدم. فرزند بزرگترم الان به دانشجوی دانشگاه معتبری در منطقه هستش. پسر کوچکترم که هنگام اومدن به امریکا در کلاس 4 ابتدایی بوده الان در کلاس 10. همسرم مشغول ادامه تحصیل و همراه با کمی کار و من در بیکار و به قول معروف از جیب میخوره. چند بار تصمیم به رفتن شخص من به ایران برای کار و مشغول شدن داشتم که موقعیت سنی پسر کوچکم مرا از رفتن باز داشت. ایشون تمایلی به درس نشون نمیدن، در ورزش فعال هستش و در تیم کشتی مدرسش هستش و فکر میکنه که از طریق ورزش بتونه در قالب اسکولارشیپ اینا برای تحصیلات دانشگاهی به حساب حرکتی بکنه. و نظریه احتمالات جنابالی که قبلا فرموده بودیم که حدود نسبت 16,000 در امریکا برای یه همچین افرادی که دنبال ورزش اینا هستن گفتم، ولی خیلی زیاد توی باقل یورو کتش نرفت. گرچه محاسن خوبی داره و ولی از اول بچه بازیگوش بوده، هرچه بزرگترم میشه خود رأی‌تر میشه و بیشتر وقت الان در حال حاضر با دوستان و به حساب و هر گونه تعطیلی اینا که بیا ویکندی پیش بیاد در قالب اسلیپ آور اینا سفری میکنه که من اصلا با شکلی که عمل میشه معتقد نیستم، چرا که شبا یا بسیار دیر میاد و یا در منزل دوستان میخوابه که بیشتر مادرشان به این کار نرمش نشون میداد. ولی با مواردی که احساس کردیم فکر کردیم که یک کمی بتونیم اینو کنترل بکنیم و باش حرف بزنیم. متوجه شدیم که این یک کمی زیاد اعتماد و اینا به ایشون، یعنی نه به ایشون، ایشون که میگم بچه خوبیه، ولی کلا به این سن و سال شرایطشون یک کمی باعث باز در کنار ایشون حرکت کرد به جای اینکه ایشونو به تنها ول کنیم که خودش از جو دوست داره بره. حال ایشون که در حال حاضر آقای دکتر ایشون راضی شدن که بعد از یک سال تلاش که شما فرمودی بودین ایشون راضی کردین که بتونه خدمت شما سلامی داشته باشه صحبت کنه. اینا اگر اجازه بفرمایید یک سوالاتی دیگه هست من بتونم جواب بدم من میدم. اگر
سوال اول خب بدم. نه سوال اول مهم برای من این بود فرزند دیگه تون چند سالشونه؟
23 سالشونه.
این فرزندتون چند سالشه؟
16 سالشه.
اون وقت به من بفرمایید که شما چرا حالا لاتاری رو بردید ولی فکر نکردید که اینجا چجوری میخواید از نظر اقتصادی زندگی کنید؟ چون اون به هر حال خونی است که با تو بدن انسان باشه همونطور که توی خانواده باشه، چگونه میشه از مایه خورد و اینجا ماند؟
اومد این با شرایط عرض کردم قبلا من خدمتتون زنگ زدم، من شرایطم در بخش ساختمان بود با موقعیتایی که به حساب اقتصادی اینجا پیش اومد و موقعیتای لون و اینا من نتونستم اینجا، فکر کردم میتونم حرکت کاریم اینجا انجام بدم ولی متاسفانه نتونستم و از جیب میخورم و در حال حاضر از نظر مالی به اون شکل در شرایط بدی نیستیم، ولی در هر صورت شرایط بیکاری بیشتر از مالی من اذیت میکنه، ولی خب به این شکل الان هستیم.
نه ببینید من میخوام شما فرض بفرمایید من رفتم یه جایی، فرضم بر این بود که از یه طریق میتونم کار بکنم پول در بیارم، نشد خب میرم سراغ کار دیگه. یعنی من چون میخوام اینقدر شما رو بشناسم،
زبان این آقای دکتر باعث شده بود که اینجا نتونیم و کاری دیگه من نتونم انجام بدم، الزاما همینطوری موندم و منتظر اینم که بتونم ایشون مثلا دیپلمش بگیره یه جوری تا ببینم بعدم فکری بکنم اینا. یعنی این ذهنیات من بود.
مخیم چه ارتباط اینا به هم داره؟ یعنی شما اگر به من بخواید بفرمایید که من البته یادم نیست صحبت قبلی زندگیتون گشتی رو پسرتون دیپلم بگیره و شما تصمیمی نمیخواید برای زندگیتون بگیرید، خب این که مثل این که من زندگی رو نگه دارم بگم خب اینا بالاخره ما رو مهمون دعوت میکنن ماه آینده خونه دوستم یا نه، اینا رو همجور تو خونه نشستم منتظر تلفنشونم. چون من ببینید یه چیزی میخوام به شما بگم، یعنی اگر شما خودتون رو میتونید جسارت منو ببخشید 6 سال بیکار نگه دارید چرا پسرتون درس بخونه و بعدم بفرمایید نمیتونم کار دیگه بکنم؟ چطور نمیتونیم کار بکنیم؟ ما همه میتونیم کارهای دیگه بکنیم، یعنی نمیخوایم بکنیم، یعنی میخوام یه منتالیتی رو ببینم چجوری حاکمه در اون خونه. اون برای من یه مقدار مسئله است. حالا
عرض کردم من اومده بودم آقای دکتر، فکر از اولم این بود که راحت با توانمندی که در خودم احساس میکردم اینجا بتونم.
خب روزی که فهمیدید نیست باید نظرتون عوض کنید. من اگر فهمیدم که آمدم منزل شما مهمونی فردا شبه که من نمیتونم به زور بیام تو بشینم تا فردا شب، یعنی میخوام من فقط میخوام حال شما رو یه ذره بفهمم، برای که بعدم میدونم پسرتونم تو همین چارچوب ذهنی است. یعنی ما تو ذهن اون که نباید زندگی کنیم، ما قرار تو واقعیت زندگی کنیم. من اومدم دیدم نمیشه اینجا که نمیشه، باید یه راهی پیدا کنم، مگر اینکه بگم مهم نیست. مهم نیست که مهم نیست، بفرمایید که از جیبتون میتونید.
خیلی برای من مهمه آقای دکتر.
حالا سال دیگه من این است که شما چند سالتونه خودتون؟
من 57 سالم آقای.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 47 سال.
اون وقت ایشون با اومدن امریکا راضی بودن؟
بله، ایشون الانشون راضی تر از من هستن از نظر اینکه اینجا هستیم، ولی خب در اصل این به خاطر شرایط بچه ها، اصلا اومدن ما برای شرایط بچه بهتر بودن بچه ها کردیم و اگر اونجا شرایط مطلوبی داشت.
سال دیگه من این است که پسرتون در دوره دبستان اون دو سه سالی که در ایران بود تا کلاس چهارم که اشاره کردید درسش چطور بود؟
متوسط بود، نه خیلی خوب نبود.
باز داستان بازیگوشیش به چه معنایی بود؟ یعنی بازیگوشی قصدتون چیه؟ اون موقع رو میگم، حالا رو نمیگم.
بیشتر دنبال با بچه ها بیرون و نمیدون تو کوچه بره بازی کنه، آتش بازی مثلا با بچه ها بکنه، چون در این موقعیتی بودیم که مثلا جا مکان موتوری بود جا بود، بچه با دیگران هی این ور اون ور مثلا با بچه ها به بازی و اینا بره، خودش تو خونه هم بچه بود که همیشه حرفش میزد و اینا، راحت بود اینا.
اوکی، حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم، بعد از پیام ها اگر دلش میخواد، دلش میخواد، نه اینکه من بخوام، دلش
میخواد. اصلا دو روز اینجا نشسته، دیروزم نتونست، امروز خواست
که نه با کمال میل. بنابراین بعد از پیام ها من باتون صحبت کنم. چنگ ارجمند بعد از چند پیام.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008. شرایط دریافت جوایز KIRN: حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود. برای سرمایه گذاری در املاک بهترین موقعیت می باشد. از شما دعوت می کنیم همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به مصاحبه با آقای دکتر کاظم فلاح رستگار، بروکر صدیق در آریزونا و کالیفرنیا گوش فرا دهید. 310-266-3493.
من دکتر موریس آینچی در برنامه این هفته با شما در رابطه با پدیده های نوین جراحی های ترمیمی و زیبایی فک، صورت و دهان گفتگو می کنم.
همین سه شنبه 12 ظهر با دکتر موریس آینچی.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر نیتان شاولیان متخصص مغز و اعصاب مهمان برنامه کارشناسان می باشند. توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم. 310-278-2525.
دکتر مهین امیر متخصص زنان زایمان و نازایی در ویسفیلز با شماره 818-888-6545 همین یک شنبه ساعت 1 تا 1:30 بعد از ظهر برنامه را به شما تقدیم می کنند.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا پسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد آقای.
سلام، بفرمایید.
من گوشی میدم خدمت پسرم که با شما صحبت کنم.
خواهش می
قربان
شما. الو عزیز، سلام.
سلام.
خب چه خبر است مرد عزیز؟ اگر صحبت پدر رو شنیدی یا موضوع رو میدونی، تو چگونه به این موضوع نگاه میکنی؟
من اونجا بودم، داشتم حرف رو پدر گوش میدادم.
باید لطف کنی بلند صحبت کنی عزیز، چون صدا باید پخش بشه. جان
ببخشید، من همون برای پدر پدرم بودم، همچه شدم، ولی همون توی اتاق دیگم، اونا توی اتاق دیگم.
خب تو پدر شکایتشون یا حکایتشون این است که تو درس رو در حدی که باید بخونی نمیخونی، موضوع چیه؟
من درس خوندن زیاد خوشم نمیاد، زیاد هیچ چیز ندارم، ذوقی به درس خوندن ندارم زیاد.
خب تو خودت فکر میکنی از 10 تا آدمی که درس نمیخونه 9 تاشون زندگیشون چگونه خواهد بود؟ چون خوشش، منم از خیلی چیزا خوشم میاد ولی وقتی بایده انجام میدم. ولی اگر آدم تو دنیای امروز درس نخونه چه خواهد شد؟
زندگیشون بد
میشن. خب میگم پس بنابراین من بهم بگن که مثلا اینجا میخوای 10 دلار جریمه بدی یا 100 دلار، بگم خب به هر دو دلم 100 بدی، یا بخواد 10 تا ضربه شلاق بخوره یا یکی، بگم 10 تا خب بهتره دیگه، حالا که میدید بدی. یعنی مثلا نگفتم خوشش بیاد، اولا میتونه آدم خوشش بیاد. یعنی امروز میدونیم که علت این که ما معمولا درس خوندن و یا مطالعه رو یا آموختن رو دوست نداریم به دلیل آسیبه، ولی انسان در حالت عادیش دوست داره که بیاموزه و دوست داره که بهتر و برتر بشه، مثل هر چیزیست که رشد توشه، گروث توشه. پس ما آسیب دیدیم برخی از اوقات. خب من مشکل دارم، مثلا شما ممکنه مشکل کمبود توجه و تمرکز دارید، یعنی اصولا نمیتونی، چون پدر اشاره به باز، یا هایپر باشی یعنی بیش از حد فعال باشی، یا حتی حالتهای شیدایی و منیک و سرخوشی داشته باشی. بنابراین این کارا با درس خوندن خیلی مشکله. این درست مثل این که آدم وقتی که پاهاش زخمه بخواد بدو، خب معلومه ناراحت میشه، ولی خب اونا رو میشه حل کرد. یعنی هیچ وقت فکر کردی که چرا این کار برات دردآور و رنج‌آوره؟
درس خوندن سخت نیست، ولی نمیدونم، زیاد وقتی مثلا کارهایی که مثلا خوشم میاد انجام بدم زیاد نمیدونم.
خب آره، نه حالا فهمیدم، اگر اینجوریه که اذیت سخت نیست عزیز، به هر حال دنیاییه که تو الان بری، بحث تو تلویزیون داشتم، تو الان بری یه چیزی بخوای بخری باید پولشو بدی، تو که نمیتونی بری بگی من این کفشو میخوام ولی پولشو نمیدم. هر چیزی یه کاستی یا هزینه‌ای داره دیگه. ما وقتی بخوایم ماشین داشته باشیم، جاده داشته باشیم، نون داشته باشیم، تلفن داشته باشیم، باید یه سری کارایی بکنیم که امیدوارم رنج نبریم، ولی اگر رنج بریم ما باید همچنان رنج ببریم، راهی دیگه نداریم. یعنی میدونیم به هر حال مثلا ما باید غذا رو بپزیم بخوریم، ما باید کشاورزی بکنیم، گندم رو بکاریم، چند ماه صبر کنیم که سبز بشه، بعدن اونو جمعش کنیم و گندم از توش در بیاریم، از اون خوشه گندم بپزیمش، یعنی آردش کنیم بپزیمش بخوریمش. این کارا نکنیم میمیریم. و بنابراین در طول تاریخ همه آدما وقتی فهمیدن مسئله درده و مسئله مرگه، یعنی این دوتا چیز در انتظار اونه، همه رفتن کار کرد. و الا خیلی هستن که کار دوست ندارن. تو الان به خیلی از آدما بگو حقوقتون رو میدیم چه میکنید، میگن میشینیم خونه. حالا بنابراین به من میگید یه چیزیه که من دوستم، من هزاران هزار کار کردم که دوست نداشتم و دلم می‌خواست یه کار دیگه بکنم، هزاران بار، میلیون ها بار، ولی وقتی یه چیزی بایده آدم باید انجام بده. حالا بذار یه سوالی ازت بکنم، میخوای از چه طریق؟ چون پدر یه اشاره کردم به مسئله ورزش، اون رو چه جوری حساب میکنی؟
من از مثلا من خودم الان کشتی میگیرم، الان تو تیم کشتی هم، بعدن من بزرگ میخوام مثلا بزرگ شدم مثلا برم توی MMA یا اینجوری کیج فایتینگ میخوام برم، ولی مثلا
خب آخه ببین عزیز، نه بذار من بهت بگم ماجرای ورزش چیه. موضوع ورزش اینه که اولا مسئله این که من چقدر خوبم مهم نیست، مسئله این که دیگران باید بد باشن تا من بدرخشم. بنابراین اگر من خیلی هم خوب باشم ولی 10 نفر 100 نفر بهتر از من باشن، من رو میزنن کنار، چون اونجا مثل میدون جنگه که بالاخره یکی دیگر رو میکشه. بنابراین اولش رقابتش بالاست، اعداد و آمارا مثلا آزاردهنده است. شماره دو اصلا اومدیم نه، من جز اون گروهی شدم که بهترینم. دوره ورزش اولا دوره کوتاهیه، یه ورزش هایست که 5 سال میشه توش بود یا 10 سال، این برای 50 سال 70 سال اون کافی نیست و پولی هم که میدن به درد اونجا نمیخوره، برای که یه نوعی دیگه از زندگی داریم. به همجاست که بسیاری از این ورزشکاران بعد از یه مدتی به هم ریختن. حالا اونایی که در اوج بودن یه توانایی های دیگه داشتن، اونم در یه بازار خاصی. حالا من نمیدونم مثلا در حدی که پدر اشاره به کشتی کردن اون چقدر داشته باشه. یعنی شماره دوش مسئله دورانش. سومی که یه اینجری، یک آسیب میتونه من از کار بندازه. یعنی فقط کافی است تو توی یکی از این ورزش های ضربه بخوری رفتی، یا یه آسیبی بخوری که غیر قابل جبران باشه. یعنی درست پس این است که من برگردم بگم من تمام زندگیم از طریق چشمم یا دستم انجام میدم، ولی اگر دست و چشمم از کار افتاد چی؟ اونم تو ورزشی که غالب اوقات اصلا با خطر همراه. یعنی آدم عادی یک دهم ورزشکار آسیب نمیبینه. به همجاست که همیشه شما لیست ورزشکارا رو که میبینیم، این بازی نمیکنه، اون بازی نمیکنه. حالا تو بازیهای تازه اونقدر که آسیب نیست، مثل فوتبال و بسکتبال اینجوری. این اون طرف قضیه است. یعنی متاسفانه این گرفتاری بعد از اون ورزش ها چون یه مقداری برای خوب شدن باید از یه حدی بگذره، این آدما معمولا هم بیشتر از 60 سال عمر نمیکنن و آخر کار گرفتن. مثلا فرض کن فوتبال امریکایی، تقریبا اینا بعد از 60 سال یا نیستن یا نمیتونن تو راه برن، نمیتونن راه برن. یعنی چون بیش از حد به این بدن آسیب زدن تا بتونن قهرمان بشن، بدن به دلیل بیش از حد استفاده کردن از بدنشون یه مقدار بیماری ها و گرفتاری ها میاد، و یا بعضیاشون اگه بمونن با یه مقدار موانع و محدودیت ها رو برسن. یعنی شما یه آدم 20 ساله 25 ساله ای که میبینید تو فوتبال امریکایی هست و قدرتش و نیروش اصلا یا سرعتش فوق العاده است، وقتی اینا رو میان تاریخاشون رو نگاه میکنیم میرسن به 60 سال یا نیستن به دلیل بیماری ها، حالا اینجوری اینا به کنار، ولی حالا ببینید اینا حتی مشکل نشستن دارن. من نمونه هاشو داشتم. به بیان دیگه وارد یه کاری داری میشی که همش پشت سر هم احتمالات بزرگی داره. اول اینکه انسان برسه به اون مرحله، دوم کوتاه مدته، سوم مجروح نشه، چهارم برخی از این ورزش ها آسیبای شدید دارن. از همه اینا گذشته اینا چیزیست که بیشتر جنبه نمایشی داره. یعنی اینا چیزی در خود آدم رو رشد نمیده، یه مقدار جنبه خارجی داره. یعنی فوایدش و در حقیقت امتیازات و مزایایی که بیرون داره مهمه. بنابراین غالب این آدم ها از نظر داخلی و درونی خالی هستن، ولی خب همیشه تو کاری که میتونی بکنی که بیشتر آدم ها میکنین است که آدم درسشو میخونه، مهندسشو میشه، دکترشو میشه، وکیلشو میشه، هرچی دلش بخواد میشه، در این حال ورزشکارم هست. برای که ما که همیشه کار نمیکنیم و به علاوه هفته 10 ساعت 20 ساعت هم برای این کار گذاشتن کفایت میکنه. یعنی این میتونه هابی آدم باشه، ولی آدم بیاد رشته ای رو یه جایی رو بخونه، برای اینکه روی اون نمیشه حساب کرد. بعدم درست مثل داستانه، چون من الان تو شهری که هستیم تو هالیوود هستیم، ما الان دفتر رادیو تو هالیووده، شما اینجا هزار تا دختر، مخصوصا هزار دختر میبینید که از این هزار تا یکیشون حتی راه به سینما در حدی که خودش دوست داشته نه، ولی 999 تا از پا در اومده. یه دشون هم این دوربر به صورتی زندگی میکنن که خب باعث شرمندگی است. علتش هم این است که درسته که سینما و نمایش و تئاتر و اینها بسیار جذابند، ولی از هر 10,000 نفر یه نفر به یه جایی میرسه و بقیه رو فدا میکنه. جان
من یه اشکالی که داشتم با این چیزه که مثلا شما میگین، من مثلا شما میگی مثلا 1 در 1,000 اینا، پدر من هم اینا خیلی زیاد به من میگه، ولی مثلا من یه چیزی که نمیفهمم، شما همجور میگین 1 در 1,000، من همش میگم تو من مثلا تو اون یکی نمیتونم باشم. میدید چی میگم؟
تو همشه میتونی باشی، ولی باید ثابت کنی که خیلی متفاوتی. ببین عزیز،
نه نوعی که مثلا خب. شما پدرم وقت میگین برازن من اینی که مثلا 1 در 1,000 خودستان چه سرم بکنین.
خب آخه معلومه عزیز، نه باز عددا کمه. نه تو اگر بخوای به اون قهرمانی برسی باید 1 در 500,000 باشی، چون ببین آمار 1 در 1,000 مال مثلا کل ورزشه، مال فرض کن NBA، فرض کن بسکتباله که 300 نفر توش هستن. یعنی اونا 300 تا رو امسال میخوان، سال بعد یه 50 تاشون رو عوض میکنن، سال بعد عوض میکنن، به همین این ظرف 10 سال یه چیزی نزدیک مثلا فرض کن به چند هزار نفر میشه. ولی تازه اونجا من باید یه امتیازات فوق‌العاده داشته باشم از نظر بدنی. چرا یه دفعه در امریکا با وجود تبعیض نژادی که به هر حال کم و بیش هست، یه دفعه 90% بازیکنهای بسکتبال سیاه‌پوستن؟ کسی که نمیاد سیاه‌ها رو انتخاب کنه، سیاه‌ها که به هر حال یه نوعی توطئه نکردن که خودشون برن. علتش هست که اون بدن به درد این کار بیشتر میخوره تا سفید. اونم دو سه نوع سیاه داریم. یه نوع از این سیاه هست که ترکیب عضلات پا و ماهیچه ها و بدن اصولاً قسمت های دیگر بدنشون به گونه ای هست که وقتی روش کار میکنن از نظر سرعت، از نظر قابلیت انعطاف و فلکسیبیلیتی قابل مقایسه با هیچ سیاه پوستان دیگه یا سفید یا مثلا زرد نیستن. و بنابراین یه دفعه تو میبینی مثلا 300 نفر بازیکن، یه نفر ممکنه چینی بیاد، اونم تازه داستانش این است که او متفاوت از بقیه چینی ها و الا نمیاد. نه که در رو بستن میگن ما مثلا چینی قبول نمی کنیم یا سفید قبول نمی کنیم. علت جمعین است که یه ویژگی باید داشته باشه. اولا من تو این زمینه ها باید نشون بدم اون جز اون گروهی هستم که اون امتیازاتو دارم، نه اینکه چون دوست دارم و علاقه دارم. یعنی درست مثل دختری میمونه که تو باید از یه زیبایی فوق العاده برخوردار باشی تا یه دفعه از اینکه از 100,000 بری به 1,000. تازه تو اون 1,000 هنوز باید انتخاب بشی. و بعد گفتم حضور و وجود دیگران مطرحه. از همه این گذشته این راه ها راه های بسیار سختی هستند. این راه ها برای بسیاری با روزی 15 ساعت و 18 ساعت کار کردنه و دورهای محدود داره. تازه میتونی درگیر هزاران بازی و هزاران خرید و فروش هایی بشی که تو این ورزش ها هست، برای که این ورزش هایی که اینقدر توش پوله که همه آدم های اخلاقی خوب مهربان دور برش نیستن، با هزار گونه ماجرا همراهه. یعنی اصلا نمیخوام بگم شدنی نیست، ولی این چیزی نیست که من از طریق کار و کوششم بتونم انجام بدم، برای که این کار و کوشش من رو به یه حدی میرسونه که به هیچ وجه اون حد اصلا نمیتونه در مسابقه شرکت کنه. یعنی من میتونم 5 سال تو هر رشته ورزشی روزی 15 ساعت کار بکنم، آخر کار اصلا به حساب نیام. چرا؟ برای که اون کسانی که به حساب میان و آدم ها حاضرن پول بدن تماشاشون کنن یا تو تلویزیون پخششون کنن، اینا جزو یه گروه هایی هستند با یه توانایی، و غالب اوقات این توانایی های به خودش تنها توانایی بدنی، توانایی ذهنی هم هست. یعنی یه بهره هوشی و یه توانایی سرعت انتقال و یا ماجرای واکنشی خاصی ندارن که با سرعت میتونن عکس العمل نشون بدن، و اینا با تو بدن باشه. اینا چیزایی نیست که خیلیش بشه آموخت. اینا درست مثل زیبایی آدمه. شما یه آدمی رو چقدر میتونید از طریق جراحی یا این چیزا زیبا کنید؟ این 5%، 10%، 15%. ولی یه آدم دیگه 10,000% از آغاز زیباست. او فقط کافیست خودش باشه. من بعد از جراحی فقط 10% بهتر میشم. بنابراین ما باید مطمئن باشیم که در هوا نیستیم، در فضا زندگی نمی کنیم، برای که اون وقت سرخورده میشیم. شما آمارای این شهر رو که نگاه کنید، یه مقدار آمار خودکشی این مراکز به این دلیل بالاست که آدم ها یه دنیای خیالی 5 سال 10 سال دنبالشن میان اینجا، اصلا میان کسی به حساب نمیارد چون، و تازه مورد استفاده و سوء استفاده قرار میگیرن. بنابراین شما اول باید یه جوری تو آزمایش هایی که در این زمینه است که هست نشون بدی یه آدم استثنایی هستی. یعنی از اول باید نشون بدی که مثلا تو 300 میلیون مردم امریکا جز اون 300 نفری. یعنی از هر 1 میلیون یکی مثل تو پیدا میشه. و الا اگر تو جزوی باشی، جزو 1 در 1,000 باشی، که خب اصلا جایی نداری. هر اندازه میخوای کارو کوشش داشته باش. دوم، قرار این هست که بتونی تو مسیر درست قرار بگیری، آسیب نبینی، اذیت نشی. در حالی که تو اگر یه بهره هوشی 110 داشته باشی که احتمالاً داری، تو بخوای مهندس بشی میتونی، دکتر بشی میتونی، یعنی 100%. اونجا از رای برای شما بسته نیست. من یه کاری جلوام بگذارن که میتونم 99%، 98%، یا اگر فقط به همون موضوع نگام 100% موفق بشم، اینو راه کنم برم سراغ کاری که 1 در 1,000 یا 1 در 10,000. این درست مثل هر لاتاری دیگری است که من، حالا شما لاتاری بردید، لاتاری دیگر گشتن توی یه چیزی تو بازی است که من فکر بکنم با 1 دلار که میدم مثلا میتونم از 13 میلیون نفر من برنده بشم، این هفته پولم رو ببرم. یعنی من میخوام واقع بینانه باشه. یعنی واقع بینانه معناش این است که من اولا نشون بدم استثنایی ام، ام ابسولوتلی اسپشیال، اکسپشنال.
خب من من چقدر استثنایی
ام؟ من نمیتونه. نه نه سب کن، استاپ. نه نه سب کن، سب کن. نه 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 سب کن، سب کن. همینجا بسره منه. نمیدونی اصلا کار تمومه. یعنی این درست مثل این که یه آدمی برگرد بگه من نمیدونم مردم یا زنم یا ایرانی ام یا ژاپنی ام. تو اگر استعدادت رو اون کس، یعنی باز اون کسانی که تو این زمینه تخصص دارن، اون کسانی که با مسئله مغز، با بدن، ارگانای بدن، با ماهیچه ها، با این مفاصل، اینا چون اینا مسائل توئه، اینا رو امروز میتونن از قبل نگاه کنن. اونا توانایی های آدمو، تو یه بچه 5 ساله 7 ساله یه توپ بسکتبال به دستش بده، بعد از 2 دقیقه من به تو میگم بین 1 تا 10 کجا ایستاده، فقط به راحتی میشه دیدش وقتی به اصطلاح دریبل بکنه و بره جلو، به همین سادگی، برای که میشه مهارت های بدنی رو دید. یعنی موضوع مهمی است که اینا رو باید بدونه آدم. این درست نیست که آدم ندونه چقدر خوشگله، فکر کنه میره الان به عنوان زیباترین ستاره انتخاب میشه. اینجوری که نمیتونه آدم خیال کنه عزیز. تو اگر معتقدی که در این زمینه حال استثنایی داری، برو الان آزمون تو بده. ای برگشتن گفتم بله، تو 300 میلیون امریکایی 1 میلیون که بگردیم یکی مثل تو پیدا میشه. 300 نفر آدم با این توانایی هستن. حالا تو من میگی میخوام برم اینجا، بله تو میتونی جز اون 30 تای بالا باشی با کار و کوششه، ولی اگر نه نه.
من خودم نمیدونم این چون نمیدونم، ولی من خودم وقتی دو سال قبل بود که قبل از این که من خودم کشتی بکنم اینا، یه بچه چاغالی بودم که اصلا زیاد حوصله تکون دادن خودم نداشتم، همش اینجوری غذا خورده اینا خوشم میمد، ولی بعدم هیچ کم فکر نمیکرم مثلا من لاغر میشه. همه به هم میگفتم مثلا داری چاق میشی، مثلا نمیدونم مثلا هیچ وقت دیگه خودت نمیتونی لاغر بکنی اگه مثلا خودت چیز نکنی. به نظر من اینم این کاری که الان دارم میکنم یعنی اون میمونه
اصلا مثل اون نمیمونه اصلا عزیزم. کار لاغر کردن تو، لاغر کردن تو یه احتمالی است که ممکنه در 20% آدم ها بکنن، بعد تنها چیزی که میخواد یه کوشش کار ساده است، مثل که آدم به روزی 5 دقیقه کشتی بگیره. کاری که تو میخوای بری قهرمانی عزیز. آخه به خاطر اینکه من تونستم یه کاری بکنم که معنیش نیست بقیه کارا رو میتونم بکنم. من اگر رفتم مدرسه درس خوندم بهترین نمره رو گرفتم، معنیش نیست که میتونم بیام با تو کشتی بگیرم، با هم اول میخورم زمین. یا برم کشتی کار بکنم میتونم بعد از 2 سال اصلا نزدیک تو بشم. نه نه، ببین اینا سیستمی است که برای قانع کردن خودت ازش استفاده نکن، واقع بینیه، ولی از پا در میای. بله به تو حالا ای به من گفتی میخوام برم تو کار ورزش درس هم میخونم که من مسئله نداشتم، برای که چیزی رو هزینه نمیکردی، چیزی رو از دست نمیدادی. مسئله این است که تو با موضوع ورزش داری خودتو گول به نظر من میزنی که درس نخونی. اون اگر هست باید مواظب باشی، ولی تو من درسمو میخوام دنبال کشتی هم میرم. من میگم که خیلی اصلا دنبال هابی میرن. پسر بزرگ من بسکتبال بازی میکرد، میخواست بره تو کار بسکتبال، نه اینکه فکر کنه بره در اون حد. بعد به این نتیجه رسید خیلی زود که من بهتره که اینو به عنوان هابیم داشته باشم، و الان به عنوان هابیش هست. هفته 10-15-20 ساعت هم ورزش میکنن. پریروز هم زده کمرشو در و داغون کرده، 2 روز نمیتونه راه بره، به همین سادگی. یعنی من میتونست جدی بشه، یه فشار میتونست بیشتر باشه، یه ذریع باشه، میتونست از کار بندازتش. اشکال کار ورزش آسیبشه، گارانتی تضمینی توش نیست، در حالی که تو برای مهندس دکتر شدن حالا تصادفم کردی مهندس دکتری، چون تو راه مهندسی و دکتری که اونا نیست. به هر حال مواظب خودت باش، فکراتو بکن، درستو بخون، ورزشم کن. من به پیام‌ها برسم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی ازم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
خانم ها آقایان، من موفتی از شما دعوت میکنم همین جمعه 9 اپریل ساعت 3 بعد از ظهر به برنامه ویژه در رابطه با دومین چریتی پوکر تورنمنت کلاب 670 در بایسکل کسینو بپیوندید. مهمانان این برنامه آقای هاشم مینایی، سی ای او بایسکل کسینو، خانم سادلر از پرشن امریکن کانسر اینستیتو پاکی و میزبان برنامه آقای سیامک کلهر میباشند. همین جمعه ساعت 3 شنونده ما باشید.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانسی تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهاد دین و سیاست به مدت 5 ساعت داشتم که به آخر نرسید. قرار بر این شد که در برنامه 2-3 ساعته دیگری اون رو به آخر برسونم. بنابراین روز دوشنبه 19 اپریل از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن این کنفرانس برگزار خواهد شد. عزیزانی که در برنامه قبل بودن ورودشون رایگان هست، ولی دوستانی که مایلن در این جمع به ما بپیوندن و خلاصه مطالب قبل و ادامه مطلب رو بشنون، ورودی $20 خواهد داشت. بنابراین دوشنبه 19 اپریل در المپیک کلکشن اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهاد دین و سیاست. همچنین به آقایتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. و بالاخره من فردا به دلیل سفر 3 روزه به کروز در خدمتتون نخواهم بود و 2 برنامه دیگر برای دوستان ساعت 3 تا 4 و 4 تا 5 در نظر گرفته شده. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
درست برسونم درباره پیدایش آفرینش دانشمندی که در ناسا در زمینه پیدایش آفرینش مشغول تحقیق بودند. 2 سوال از ایشان کردم. گفتن نمیدانم. حال از شما این 2 سوال را دارم، شاید از منظری یا نگاه دیگری پاسخی برای آن داشته باشید. ایشان فرمودند از برخورد 2 جسم تصادم یا بیگ بنگ به وجود آمد که هستی میگن، در حقیقت پیدایش آفرینش نامیده شده و فرمودن این جهان هستی باز است و همینطور در حال اکسپند شدن است. سوال اولم از ایشان این بود، هر جسم ساکنی جهت به حرکت درآوردن آن نیاز به نیرو یا محرک دارد، برخورد این 2 جسم توسط چه نیرویی به وجود آمده؟ از کجا آمده این نیروی که این 2 جسم به هم برخورد شدن و هستی به وجود آمده؟ ایشون فرمودن نمیدانم. شما آیا از نگاه دیگری پاسخی دارین برای این؟
آخه ماجرای این است که به نظر من 2 تا نکته رو اشتباه نکنید. یکی این که اون چیزی که درباره پیدایش و آفرینش راجب آفرینش نیست، راجب نیچر و طبیعت. این دوستان غالبا یه تصویری دارن مثل این که تمام هستی رو دارن توجیه میکنن. هستی جهان فیزیکی و مادی نیست. هستی میتونه چیزی وراسوی جهان فیزیکی و مادی باشه. من اولین گفتگویی که من با این عزیزان دارم این است که شما راجب طبیعت صحبت میکنید. ماجرای بیگ بنگ بهترین برترین تئوری برای بیان طبیعت است، ولی نه برای خلقت، نه برای آفرینش. بنابراین این از اشتباهاتی است که اول صورت میگیره. پس این اول اینو روشن کنم که شما دارید درباره جهان فیزیکی و مادی و بیگ بنگ و اون توضیحاتی که دارید حرکت. اما دومین مسئله این که سوال شما سوال درستی نیست. یعنی شما فرض اول برای میگیرید که همیشه جهان باید اینجوری باشه، حتی در آغاز خلقت یا قبل از، یعنی تو ایجاد، نه میتونه نباشه. یعنی شما اومدید قاعده این جهانی رو به جهانی یا به موضوعی که علت این جهانه میخواید مرتبط کنید، اون رو نمیتونید اثبات کنید. گرفتاری اینجاست. من این بحث شما رو میدونم در طول تاریخ فلسفه 7 دلیل برای اثبات وجود خدا بوده که اینا دلایل ردن. یکیش همینه که شما میگید، ولی اینا اثبات نیستن، اینا ردن. یعنی شما میخواید بگید باید یه نیروی اولیه باشه تا این حرکت‌ها اتفاق بیفته. نه، این اگر شما برگردید به گذشته، یک، میتونه بدون نیرو را بیفته، دو، امروز از نظر فیزیک کوانتومی که اساس این بحث هاست اصلا از هیچ چیزی یا همه چیز به وجود میاد. این برخلاف نظریه عقلی و فلسفی گذشته است. استدلال شما بر در اساس اون چارچوبه. بنابراین اگر بخوام بگم مطلب ایشون که آفرینش رو، من تو برنامه تلویزیونی دیگم، آفرینش رو با طبیعت اشتباه میکنن، یک creation رو با نیچر، چون تو کتابای آسمانی لغت ها اومده اینا جای همدیگه به کار میرن، در حالی که از نظر فلسفی موضوع هستی مسئله وجوده، نه ماجرای موجود. موجود یکی از وجودها موجودی است به اسم طبیعت. این اول بشه. بنابراین شما هنوز میتونید آغاز فرض کنید طبیعت رو 14 میلیارد خورده سال قبل بدونید، ولی معناش این نیست که یک، اولا طبیعت های دیگری نبوده، چون جهان های دیگری، عوالم دیگری غیر از این عالم یا نبوده یا نیست، مثل عالم ارواح، ای بسا بوده، ای بسا هست، مثل خدا. بنابراین اینا در حقیقت آگاهی من و شماست به آنچه که طبیعت. ولی از نظر من پرسشی که شما میکنید، یعنی چون میدونید در مباحث فلسفی خود سوال است که اصلا بحث اصلی است، به طور که حتی برتراند راسل معتقده که کار اصلی فلسفه طرح درست سواله. ولی شما فرض رو بر این میگیرید که حالا نه اینکه دو چیز، حالا من اونجوری نمیبینمش، ولی بیگ بنگ اتفاق افتاده به این معنا که بدون نیرو، بعد شما میگید اون نیرویی که این نیرو رو به حرکت انداخته کجاست، ولی شما اومدید اصل علیت رو، اصل کازالیتی که هر چیزی باید علتی داشته باشه رو اولا بردید به قبل از تو ایجاد طبیعت، و دوم حتی در تحلیل یه ذره دقیق فلسفی چیزی به اسم علیت وجود نداره، یعنی کازالیتی که شما الان مبنای بحث قرار میدید، به این معنا که ما اگر آمدیم یه چیزی به اسم علیت قبول کردیم، شما میگید قوانین حرارتی یا قوانین فرض کنید حرکت که در فیزیک یا مکانیکه، در تمام این دوتا آمدند اختلافات و تفاوت‌ها را نادیده گرفتن تا بتوان این قوانین رو بیان کنن. به بیان دیگه اصل هو هویه یا اصل این همانی یا اصل آنچه هست هست، what is is، اونه که وجود داره، کازالیتی وجود نداره. مثالی هم که در این باره میزنن این است که شما اگر یه آهنی رو بهش حرارت بدید گرم میشه، یا کاغذی رو حرارت بدید میسوزه، یک زغالی رو حرارت بدید شعله‌ور میشه و آتش بیشتری تولید میکنه. عناصر یک جور در مقابل حرارت واکنش نشون نمیدن که شما فرمول براش بنویسید، که ما مینویسیم، البته ازش بهره گرفتیم، چون تفاوت ها مهم نیست. مثل کره زمین رو ما اگر به صورت مسطح ببینیم میشه زمینش رو خرید و فروخت، در حالی که زمین که مسطح نیست، ولی ما اون اختلاف رو نه حس میکنیم نه به حساب میاریم. بنابراین کروی بودنش مانع از این میشه که شما رو سطح کره بتونید یه چیزی رو با خط مستقیم بخرید یا بفروشید. اینو به این دلیل عرض میکنم که موضوع علیت اصولا در تحلیل دقیق، چون از زمان هیوم به بعد این مطرح میشه، از نظر علمی، عقلی، منطقی وجود نداره. یعنی رابطه علت و معلول یه ساده انگاری است. به بیان دیگه همه عناصر ویژگی‌هایی دارن که در مقابل همه چیزها یه واکنشی نشون میدن. همونطور که عرض کردم کاغذ یه جور واکنش نشون میده، بنزین یه جور، آهن یک جور، چوب یه جور، ولی همه رو به عنوان حرارت ما میشناسیم. بنابراین اصل علیت یا کازالیتی که مبنای علمه به پیشرفت علم کمک بسیار کرده. درست میشه که من شما رو همون آدم دیروزی میبینم، حالی که شما آدم دیروزی نیستید. بدن من حتی بدن پارسال نیست، چون ظرف 11 ماه تقریبا همه قسمت‌های بدن من عوض شده، اون سلول‌ها هیچ کدام نیستن. ولی شما هنوز منو آدم پارسال یا 5 سال قبل میدونید. اشکالی هم نداره برای ارتباط و کاری که با هم داریم. بنابراین بحثی هم که در اینجا وجود داره این هست که اصولا علیت در تحلیل نهایی اصلا اصل درستی یا استدلال درستی نیست و شما دقیقا از همون دلیل استفاده میکنید که هر معلولی علتی داره، هر حرکتی نشانه محرکی است، پس باید وقتی که شما به حرکت اولیه اشاره میکنید محرکی پشتش باشه. از این هم در طول تاریخ استفاده کردن، گفتن اون محرک اولیه یا علت العلل اون خداست. این بحث رو من باش آشنا هستم، ولی این بحث یه بحث در گذشته از نظر فلسفی با توجه به باورها به جایی برای گفتگو داشت، گرچه همون موقع فلاسفه بهش اشکال و اعتراضی وارد کردن. اخیراً با آنچه که در کوانتوم فیزیک آمده که از هیچ چیز به وجود میاد و اصولاً این قاعده وقتی است که در جهان فیزیکی و مادی باشه بحثش منتفی است. درست مثل کسانی که شما میگید هر چیزی علتی داره پس جهان خدا داره، اونا میگن خدا رو کی ساخته. در اونجا باز همین کارو میکنن. قاعده ای که در جهان فیزیکی هست که اگر هر چیزی علتی یا موجبی داره پس اون علت و خدا میدونیم، اونا باز تعمیم میدن به خدایی که دیگه تابع این قاعده نیست که بگیم پس خدا رو کی ساخته. کوتاهش بکنم، پرسش باید دقیق باشه و بعدم علاوه بر پرسش دقیق موضوع اصلا باید قابل پاسخ یا استدلال باشه. بنابراین استادی که به شما گفتن نمیدونم شاید به سوال شما توجه نکردن ولی به جواب درست خودشون بنده معتقدم رسیدن و اون این است که نمیدونم. این مباحث مباحثی است که اولا آدما باید در کلیات با هم توافق کنن و بعد از اینکه در این کلیات با هم توافق کردن ببینن اشکالات یا اختلافات کجاست. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشیم، ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمت تمنام شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما.
با اتومبیل جدیدتان مشکلی دارید؟ دکتر آرش خورسندی وکیل لمن لا مشکل شما را حل خواهد کرد.
اگر بارها اتومبیل شما به دلیل نقص فنی در ترانسمیشن، ترمز، دستگاه خنک کننده، پنجره ها و یا هر قسمت دیگری برای تعمیر به دیلرشیپ برده شده اما هنوز همچنان با مشکل روبرو هستید، شما می توانید با کمک دکتر آرش خورسندی وکیل لمن لا از راه قانونی اتومبیل را به کمپانی برگردانده و پول خود را پس بگیرید.
دکتر آرش خورسندی وکیل رسمی دادگاه ها با تخصص در لمن لا و صدمات بدنی پول شما را حتی بعد از گذشت چند سال از خرید اتومبیل از کمپانی پس خواهد گرفت. 310-2777-LA.
در دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی واقع در سنچری سیتی تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی شود. 310-2777-LA. 310-277-7529 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه‌ریزی‌های مالی یاری دهد. من بروز سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه‌های نو باشید.
من شان حلیمی، بزنس کانسالتنت، متخصص در مدیریت شرکت‌ها با 30 سال تجربه، همین شنبه ساعت 2 آماده به پاسخ سوالات شما در برنامه بزنس اند ساکسس هستم.
در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. بنیاد فرهنگی ایمان با افتخار تقدیم می کند کلاس های عرفانی و رایگان حافظ و مولانا در دو مکان، لس آنجلس غربی شماره 3376 خیابان موتور، روزهای یک شنبه ساعت 2 تا 4 پس از نیمروز، شهر تورنس شماره 22940 خیابان اوشن، روزهای شنبه ساعت 3 تا 5 پس از نیمروز. از دوستداران عرفان و ادب فارسی صمیمانه دعوت می شود برای آگاهی بیشتر با تلفن 310-402-3277 گفتگو فرمایند. 310-402-3277 بنیاد فرهنگی ایمان.
are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر شما فرمودین که علیت رو رد میکنید.
نه من همچه عرضی نکردم، عرض من این بود که علیت در تحلیل دقیق علمی عقلی فلسفی واقعیت نداره. عرض نکردم رد میکنم، یعنی ببینید ما سه تا اصلی که به عنوان مبادی فکر میشناسیم، یکی اصل این همانی است، یعنی آنچه هست هست، دومی اصل عدم تضاد و تناقض، سومیش علیته. شما اگر به کتابای منطقی و فلسفی مراجعه کنید متوجه میشید، یعنی بحثی که من کردم این است که علیت در حقیقت یه تعمیم تجریدی از اصل این همانیه. یعنی ما اومدیم مثل عرض کردم، شما میگید مردم ایران، یعنی اومدید ایرانیان رو از همه چیز دیگه دور کردید، گفتید ما به مثلا ملیتتون کار داریم، ولی ایرانی یه ایرانی مثل ایرانی دیگه نیست، ولی شما با هیچ چی دیگه کار نری جز فرض کنین شهروندی اونها یا زنان یا مردان. بحث این است که اصل علیت مبنای استدلال های فلسفی و علمی عمیق نمیتونه قرار بگیره. اصل علیت در همون حدی که میشه ازش داره، درست مثل فیزیک نیوتونی است که شما برای امور زندگی ازش استفاده میکنید. شما از فیزیک به یک اعتبار شاید بشه گفت کوانتومی در زندگی روزانه ازش استفاده نمی کنید. توی لابراتوارا اونو ثابت کردن که اون اصله، اون درسته، نه فیزیک نیوتونی، ولی من شما با اون زندگی عرض کردم، من وقتی با هم شما زمینی بفروشم میگم این صدمه زمین منو بخرید، شما زمینی که کروی هست رو که نمیتونید اینجوری بفروشید، یعنی متر دیگری باید شما، متری که من شما داریم صافه، چون اونو نادیده میگیریم فرقی هم نمیکنه. بنابراین اگر یه موقع یه کسی خواست این بحث رو بکنه، اگر زمین هر جا بری همین جوری صافه پس صافه گرد نیست، خب شما نمیتونید بگید که خب راست میگه. شما باید بدونید که اونجا یک ظرافتی در کار اندازه‌گیری یک کیلومتر اول بود که شما نادیده گرفتید، ولی اگر یه کسی بخواد از این استنباط بکنه پس زمین گرد نیست، شما اون وقت بگید نه یه ذره اینجاش با اونجاش فرق میکنه، و در نتیجه ما هیچ وقت نمیتونیم واقعا 1000 متر زمین به هیچ کس بفروشیم. 1 میلیاردیوم مثلا فرض بفرمایید میلیمتر ممکنه کمتر یا بیشتر بفروشیم، و در نتیجه بحث رو میبرید اونجا تا بتونید اون استدلال رو خنثی کنید. بنابراین عرض من این نیست که من علیت رو نه قبول دارم نه درست میدونم، نه اصلا علم الان علیته، ولی خود علم چون میدونم با ضوابط محدود داره کار میکنه، متوجه محدودیت خودش هم هست. بنابراین وقتی هم که شما فرض بفرمایید میایید اسید سولفوریک رو میریزید روی آهن، وقتی شما میگید من سولفات آهن به دست میارم، معنیش نیست که همه سولفات های آهن اینا من، بلکه هیچ اسید سولفوریک مانند اسید سولفوریک دیگری، هیچ آهنی مثل آهن دیگری نیست، هیچ سولفات آهنی هم مانند سولفات آهن دیگری نیست، اما ما اون تفاوت ها رو نادیده میگیریم، و الا هر شیء با هر شیء یه چیزی درست میکنه که با نام خودش داشته باشه. به همین جاست که من و شما مثلا وقتی ژاپونیا رو می‌بینیم میگیم اینا ژاپونیا شبیه همن، برای خودشون تفاوت دارن، برای ما ممکنه نفهمیم این دیروزی بود یا نبود اگر از دور مثلا بهش نگاه کنیم یا در این زمینه مثل بنده دقتی یا استعدادی نداشته باشیم. بنابراین میخوام مطلب تو این می‌بینید این موضوع تمام ظرافت و دقتش در واژه هاست، یعنی روزی که شما وارد مباحث فلسفی یا فلسفه علم میشید دقیقاً باید مواظب باشید لغاتی که به کار میبرید از نظر تعریف دقیق باشند و جامع و مانع باشند و همه خواص رو در بر بگیرن و ضمناً با هم توافق کنید. به همجرد بود که از دارید دیدید من در آغاز عرض کردم من وقتی دوستان راجب آفرینش صحبت کنم راجب چی عرض دارید؟ بله ما چون مثلا تورات با صفر خروج یا پیدایش بوده و بحث آفرینش آمده و در زبان انگلیسی لغت creation رو از زبان مذهبی آوردن وارد زبان اجتماعی و علمی کردن، یه مرتبه فکر کردیم وقتی بحث درباره بیگ بنگ هست یا جهان، ما درباره آفرینش داریم صحبت میکنیم، نه ما درباره خلقت صحبت نمیکنیم، چون مفهوم خلقت با مفهوم طبیعت متفاوته. خداوند اگر فرض کنین خدایی هست میتونه هزاران هزار جهان به هزاران هزار گونه دیگه خلق کرده باشه، ما ازش هیچ خبری نداریم. ما فقط جهان طبیعت رو چون یه موجود طبیعی هستیم و به آگاهی و خودآگاهی رسیدیم ازش باخبریم، ولی نفی دیگر رو که نمیتونیم کنیم. من که میتونم نفی خدا رو بکنم. در طول تاریخ هیچ کس نیومده یه دلیل بیاره که خدا نیست. به همجاست که این مباحثی هم که در همین بیگ بنگ و اینا فرمودید، تو من صحبتای از این قبیل رو شنیدم که دوستان فکر کنن از این طریق میتونن ماجرای خدا رو یا اثبات کنن یا رد. نه، داستان بیگ بنگ نه خدا رو ثابت میکنه نه رد میکنه، برای اینکه فقط میتونه به من و شما یه توجهی بده که قبلا نداشتیم و بر اساس اون آگاهی یه نظری پیدا کنیم که قبلا ای بسا نمیداشتیم. بنابراین من عرضم این است که وقتی که ما درباره مسائل مربوط، ببینید جمله اینجوری خدمت باز کنم، فرض کنید، اصلا فرض کنید البته، و البته باز جمله منم غلط است ولی چاره‌ای ندارم، جهان خلق شده، جهان یه جوری خلق شده، پس بنابراین این لغت باز غلط ها، قبل از اینکه خلق بشه هیچی نبوده. چون ما وقتی میتونیم از یه تغییر صحبت کنیم که دو طرف رو بدونیم، چون ما نبودن رو یا عدم رو نمیتونیم اصلا ازش تصویر و تصوری داشته باشیم یا درکی داشته باشیم، بنابراین هیچ وقت خلقت معنا نمیده. بنابراین اون دوستی که به شما گفتن نمیدونم در این حرف درست است، برای که ما وقتی میدونیم که بدونیم چی تبدیل به چی شد و عدم قابل تبدیل به چیزی نیست، پس بنابراین ما فقط باید به وجود بریم و ادامه بدیم، یعنی وجود رو با یه وجود دیگه توضیح بدیم. و به همین جهت است که اون بحثی است که توی فلسفه میکنن از اول، که هر وقت وارد دور شدی یا تسلسل شدی پذیرفتن از نظر عقلی، چون تسلسل و دور ما رو به جای مرسه میگن باطله، یعنی اول با شما قرار رو میذارن که هر وقت رفتی سراغ تسلسل و دور ما از اول میگیم باطل، اون بحث همونجا باید متوقف بشه. حالا خود این موضوع رو نمیشه اثبات کرد، ولی این خود موضوعی است که به عنوان یه اصل، حالا میشه گفت موضوع یا وضع شده، پذیرفته شده. بنابراین شما وقتی که تسلسل رو یا دور رو باطل میدونید و میپذیرید که هر وقت اونجا رسیدید حرف شما دیگه نمیتونه پیش بره و باید متوقف بشید و حرفتون رو ادامه میدید غلطه، میتونن این بحث رو درباره جهان که هر چیزی از یه چیزی هست بیارن، ولی چیزی رو ثابت نمیکنه. باز میرسیم همین جایی که هستیم. به همین جهت است که من خدمتتون گفتم استدلالی که شما میفرمایید، یعنی ما بریم سراغ این متخصصین بگیم خیلی خب این بیگ بنگ نیروش یا اصلا همون ذره اولیه اصلا کی درستش کرد، کی به وجودش آورد، نیرو رو کی داد، اونا ممکنه جوابشون مثل همون استاد یا هر کسی که بوده بگن نمیدونم، ولی نه اونا میتونن بگن پس ما فهمیدیم جهان خودش درست شده، خدا نداره، مثلا معنا نداره، نه ما میتونیم از این استفاده کنیم پس ببین چه نیروی بود که با یه ذره مثلا جهان رو درست کرد، همونطور که شما گفتید که این بحث هست و احتمالاً هم درسته، جهان در حال اکسپنشنه، یعنی ما مثل بادکنکی اون روی اونجا هستیم که داره بزرگتر و بزرگتر میشه.
حالا سوال دوم من این بود که ایشون فرمودن که این جهان هستی همینطوری داره بزرگ میشه بزرگ میشه و بازم هست، انتهایی نداره، ما در محدودیت و نامحدود اینو میدونیم که محدود یه ابتدا داره و انتها، نامحدود نه ابتدایی داره نه انتها. پس این که ایشون گفتن که پیدایش آفرینش، پس اگر میگیم پیدایش محدودش کردیم، این جهان هستی نامحدوده، نه میتونیم ابتدایی پیدا بکنیم نه انتهایی. در نتیجه گفتن نمیدونم، همینجوری که سوال اولی که شما فرمودین که این اصلا پیدایش درست نیست، در نتیجه اینم به خاطر این که درست نیست
اینم
نتونستن جواب بدن.
نه ببینید، باز در فلسفه اومدن دو سه تا لغت گذاشتن، اصطلاح شما باز یه اشکالی داره. ببینید ما وقتی میگیم یه چیزی ازلی است یعنی از ابتدا بوده، وقتی میگیم یه چیزی ابدی است یعنی تا آخر خواهد بود، اما وقتی لغت سرمدی رو به کار میبرن یعنی از اول تا آخر، هر دو نامحدوده. شما باز ببینید یه تعریفی خودتون فرمودی که جهان محدود وقتی است که از دو طرف محدود باشه، و بعد استدلال کردید که چون اولش اونا یه زمانی برش میگیرن این ورش رو نامحدود میگیرن، نمیتونن بگن نامحدوده، نمیتونن بگن، برای اینکه یه چیزی میتونه آغاز داشته باشه ولی پایان نداشته باشه. این بحث رو در خصوص انسان هم کردن که انسان یه آغازی داره ولی پایانی نداره. ولی شما اگر آمدید و فرمودید نه من لغت محدود رو برای میخوام، میگن خب لغت شماست و بر اساس تعریف شما میگن جهانی که شما میگید نه محدود نه محدود، اولش محدود تهش نامه، شما میگید یه لغتی، میگن یه اسم دیگه برش بزید مثلا بامبوت. ببینید یکی از حرفا توی مسائل علمی اینه که ما طرحهای طبقه بندی یعنی تقسیم بندی رو نباید علم بگیریم. من در مقدمه کتاب جامعه امروز این آوردم چون این یکی از گرفتاریاست که طرحهای طبقه بندی علم نیستن. اینکه من و شما بیا میگیم جهان دو نوع محدود یا نامحدود، یا انسان دو نوع زن و مرد بر پسر و دختر شد 4 نوع، حالا جوان و پیر رو اضافه کنیم شد مثلا 6 نوع 8 نوع، اینا هیچ علمی نیستند. یا مثلا من برگردم بگم که فرض کنید شخصیت انسان نتیجه محیط است و ارث، بحث علمی نیست. چون یه دفعه کنم مثلا حرف علمی میزنیم این طرح طبقه بندی، ما اومدیم یه چیزایی گشتیم ارث، یه چیزایی گشتیم آموختنی یا تربیت. الان میتونیم 20 تا بندم که 3 تا چیز دیگه بهش اضافه میکنم، فطرت هست، ژنتیک هست که با ارث متفاوته، و فعالیت ذهنه. از نظر من 5 تا تیکه شده، ولی اینا علم نیست، اینا طرحهای طبقه بندی هست. نتیجتا اون تجزیه و تحلیلی هم که شما میکنید، شما خودتون وارد بحثی میکنید که بحث کلامیه و آدم ها همطور که عرض کنم اول باید سر تعاریف با شما توافق بکنن، بعد ببینن نتیجه گیری چیه. بنابراین اون آدم میتونه بعد از این به شما اینجوری بگه، برای که حرف من و حرفم مشخصا آشکار چی میگه. میگه این جهان آغاز داره 14 میلیارد و نمیدونم نیم یا 7 میلیارد سال قبل، پایان نداره. بنابراین شما نمیتونید بگید حالا محدوده یا نامحدوده. میگه این حرف من،
معذرت میخوام، جهان فرمودین شما که من گفتم دو نوعه، جهان یک نوعه، نه آغازی داره نه پایان.
خب آخه این تصمیم شماست. آخه ببینید
یعنی شما عالمو محدود حساب میکنید.
نه باز ببینید، باز میگم شما باز همین کار، شما گفتید یا باید بگی نامحدود یا محدوده. نه بر اساس تعریف شما،
من جهانو نمیگم محدوده، من میگم نامحدود.
نه آخه من عرضم این است که شما فقط دو تا حال قائل میشید، این بحث علمی نیست. ببینید شما میگید جهان یا محدود یا نامحدود، مثلا جواب ندارم برات، مثلا سوال غلطه.
من
عرض نمی
کنم، یا من میگم جهان نامحدوده.
خب بگید
محدود. ما در محدود قرار گرفتیم ولی جهان نامحدود.
حالا خب شما میگید، شما میگید، ولی اگر یکی بهتون بگه اگر بر اساس این حرف شما بیگ بنگ درست باشه، جهان شما همچنان نامحدوده؟
صد درصد.
چرا آخه یه وقتی بوده که
رد میکنم اصلا این بیگ بنگی که
نه شما که نمیتونید رد کنید، شما میتونید عقیده شخصی داشته باشید. شما باید در نه ببینید عزیز، من مثل این است که من برگردم بگم من تمام داروهای پزشکی رو میگم مضر. خب من میتونم این عقیده رو داشته باشم، ولی هیچ پزشکی هیچ داروسازی اصلا من نگاه دیگه نمیکنه.
آخه موقعی که جوابی ندارن
عزیزون، چی تو جوابی ندارن؟ آخه سوال غلطه. شما باز به عرضم توجه نمی کنید، شما جسارت منو ببخشید، سوال غلطه. ببینید اصلا سوال جوابی نداره. ببینید این بحثی است که چرا اصلا ارسطو آمد منطق رو بنیان گذاشت. او دقیقا همین گرفتاری رو که الان شما می فرمایید داشت. او متوجه شد که فلاسفه سوفسطایی قبل از او غالبا می آمدن مردم تو کوچه و بازار نگه می داشتن و استدلالای می کردن. برای شما یکی دو تا نمونه استدلال عرض می کنم. می بعدم می گفتن ما اگر بخوام از خونه من بریم خونه برادرم، من اول باید نصفشو برم، بعد باید نصف اونو برم، بعد نصف هرگز به آخر نمی رسم، پس هیچ وقت هیچ کس به هیچ جا نمی رسه. استدلال می کردن. حتی استدلال می کردن که هیچ وقت یه خرگوش نمی تونه به یه لاک‌پشت برسه، ای لاک‌پشت جلو باشه، برای که اول لاک‌پشت باید بدوه تا برسه به جایی که خرگوش باید بدوه تا برسه به جایی که لاک‌پشت بوده، تو اون فاصله لاک‌پشت یه ذره رفته، بعد خرگوش باید اون یه ذره به لاک‌پشت یه ذره رفته، همیشه لاک‌پشت جلوه، در حالی که شما این خرگوش میره از لاک‌پشت جلو میزنه. حتی زنون که یکی از بزرگترین کسانی بود که تو این کار سفسطه و مغلطه بود، یه کلاسی داشت و شاگرداش اینجوری میگفت که من به شما سفسطه و مغلطه یاد میدم و شما من یه پولی بدید. قراردادم این بود که من وقتی که به شما سفسطه و مغلطه یاد دادم، روزی که شما به مرحله رسیدید که تونستید در اولین مناظره و یا گفتگو پیروز بشید، شما مثلا $100 یا هر چی پول منو بدید. یکی از شاگردا گفت باشه. بعد از این مدت شاگرد گفت نه کلاست میام نه پولت میدم. استاد گفت من تو رو میبرم به دادگاه. دو تا احتمال هست، یکی این که دادگاه حکم صادر میکنه که تو باید پول به من بدی، من پول ازت میگیرم، دوم که نه، دادگاه تو رو حاکم میشناسه و منو محکوم به دلیل این که میگه نه پول نباید بدی، ما بر اساس قرارداد فیما بینی که داشتیم تو در اولین مناظره پیروز شدی، باید پول منو بدی. شاگردم برگشت گفت من در هر حال به تو پول نمیدم، منو ببر دادگاه. ای دادگاه منو محکوم کرد که من بر اساس قرارداد فیما بین در اولین مناظره شکست خوردم، پول نمیدم. ای دادگاهم گفت پول نده، من پول نمیدم به حکم دادگاه. ببینید شما روزی که دو تا قاعده رو میاد میگذارید، یکی حکم دادگاه که اگر گفت بده باید بدی، اگر گفت نباید پولو بده پردازی نمی پردازی، بعد میاد یه حکم دیگه ای میگذارید که اگر برنده شدی پول من میدی، ای بازنده شدی نمیدی. این دوتا با هم در تضادن، درست مثل جمله‌ای که در گذشته ها میگفتن آیا خدا میتونه یه سنگی خودش خلق کنه که نتونه بلند کنه؟ شما اگه بگید خدا نمیتونه یه سنگی خلق کنه که خودش بلند کنه، میگن این چه قدرتیه. اگه بگید بله میتونه یه سنگی خلق کنه ولی نتونه بلند کنه، میگن این چه جور خدایی. اشکار کار در استدلالی است که شما آمدید ماجرای خدا رو با قدرتش در یه تضادی گذاشتید. به همین جهت است که این نوع گفتگوها باید ما مطمئن بشیم که بحثی که میکنیم که همه اینا استدلالی است که بر اساس طرح طبقه بندی مورد قبول دیگری است. به همین جهت است که شما میتونید بفرمایید که من دوست ندارم یا بر اساس باور و اعتقادم یا علمم، مثلا حرف اینه علمم بیگ بنگ رو قبول ندارم، ولی شما اگر برید ماجراها و اطلاعات که اونا دارن که میبینید 10,000 تا دلیل برای این موضوع هست، اون وقت شما همینطوری که نمیتونید بگید. من که همینطوری نمیتونم بگم اصلا بحثای اقتصادی غلط یا
آقای دکتر بیگ بنگ رو نمیگم که اصلا رد میکنم، ولی اون که پیدایش آفرینش هست، یعنی بیگ بنگ ابتدای خلقت نیست، بیگ بنگ ابتدای هستی نیست. اینو من
خب من نه اون بحث رو من با شما داشتم، نه ابتدای طبیعتی که منو شما میشناسیم هست، هستی نه، منم گفتم اینجاست که اون یه سوء تفاهمی است. اونا هم همچین بحثی نمیکنن، اونا بحث فلسفی نمیکنن، بحث هستی و اگزیستنس بحث فلسفیه. این استادان بحث فلسفی نمیکنن، مگر اونایشون که به عنوان یه فیزیکدان دوست دارن بحث فلسفی بکنن، ولی بحث فلسفی نمی کنن. اون قسمت بیگ بنگ بحث فلسفی نیست، صحبت شما صحبت فلسفه است. ماجرای هستی دو تا نکته فلسفه است. فلسفه دو تا شعبه داره، یکی شناخته یکی هستی. شما راجع به اون صحبت کنید. به همچنین باید موضوع رو مخلوط نکرد. یکی از عرایضی که بنده همیشه داشتم این است که بحث علمی رو با بحث فلسفی با بحث مذهبی نباید مخلوط کرد. متاسفانه بسیاری مباحث مذهبی رو شامل حال مسائل علمی هم میکنن، اصلا خدا اومده بحث اقتصاد مذهبی هم داره و نمیدونم، اصلا حکایتی است. به همین که باره بنده چی عرض کردم، گفتم تمام دانش پزشکی، تمام توصیه‌های پزشکی، همه کتاب‌های آسمانی هم از که آسمانی هستن یا نیستن، هر کدوم که مدعی آسمانی شما رو هم جمع کنین، درس یه روز دانشکده پزشکی نیست. پس ادیان کاری با پزشکی ندارن و قرار نیست ما فکر کنیم که اونا بحثای پزشکی میتونن بکنن. ولی الان بحثی که شما به من میفرمایید، شما یه بحث علمی فلسفی رو باید به هم رفتن نباید مخلوط کنید. به همینجاست که من دوستانی که در این باره صحبت کردن رو خط رادیو تلویزیونم فراوون شنیدمشون، خب تعجب میکنم چرا مسائل علمی رو موضوع فلسفی و مذهبی اشتباه میکنن. مذهب یه چیزه، یه سیستم داره، فلسفه یه چیز، علم یه چیز، جز در مواردی که یه اصولی رعایت بشه اینا رو نمیشه به هم مرتبط کرد یا در مقابل هم قرار داد. من مدت هاست از پیام گشتم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطف کردید. تمنا میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما.
Hello, I'm Bob and I'm an inconsistent hand washer. At home or in a public restroom by myself, I will on occasion skip washing my hands to save myself a step. There's something else. I came to this meeting sick. Please, understand, I was lined up to be today's speaker. Thanks, I'll fold up the chairs.
Wash your hands and stay home if you're sick. Flu prevention starts with you. Go to flushotla.com for more information.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
خانم ها آقایان، من موفتی از شما دعوت میکنم همین جمعه 9 اپریل ساعت 3 بعد از ظهر به برنامه ویژه در رابطه با دومین چیتی پوکر تورنمنت کلاب 670 در بایسکل کسینو بپیوندید. مهمانان این برنامه آقای هاشم مینایی، سی ای او بایسکل کسینو، خانم سادلر از پرژن امریکن کانسر اینستیتو پاکی و میزبان برنامه آقای سیامک کلهر میباشند. همین جمعه ساعت 3 شنونده ما باشید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بله خسته نباشید. آقای دکتر من 59 سالمه، همراه با خانواده‌ام در کانادا زندگی می‌کنم و الو
بله بفرمایید.
و ما بعد از انقلاب، بعد از اینکه جمهوری اسلامی سر کار اومد، با توجه به اون فشارهای دینی و غیر دینی، ما ایران رو ترک کردیم و اومدیم کانادا و کانادا زندگی میکنیم. من در خودم در یه خانواده مذهبی به دنیا اومدم و ما سه تا برادر با یه خواهر بودیم و من تا کلاس نهم با خانواده‌ام زندگی کردم. چیزایی که از اون موقع یادمه اینه که خیلی پدر و مادرمون به ما فشار میوردن، مخصوصا به خواهرم خیلی فشار میوردن. فشار این بود که شما باید نماز بخونید، باید روزه بگیرید، اگر شما نماز نخونید، روزه نگیرید، آدمای منحرفی میشید، نمیدونم اخلاق همینه، شما اگه کسی به این چیزا اعتقاد نداشته باشه در آینده، غیر از این که ما رو میگفتن که نمیدونم به جهنم میرید فلان به همان، میگفتن اصلا آدمای موفقی نمیشین، آدمای منحرفی میشید و به هیچ چیزی پایبند نمیشید. به هر حال ما بعد اینکه اون وضعیت در ایران به وجود اومد، ما اومدیم کانادا و من هیچ وقت یه همچین رفتاری خب با بچه هام نداشتم و خوشبختانه هیچ مشکلی هم نداریم، ولی وقتی تو خونه الان صحبت میکنیم یاد اون سالها میفتم واقعا، با توجه به اینکه اون جو به اصطلاح بدی که حاکم شد هنوزم ادامه داره و حتی بدتر هم شده، همیشه دارم به اون خانواده های ایرانی فکر میکنم که هنوز ممکنه همون حرفای اون موقع ها رو بزنن و حتی بدتر و بیشتر فشار به جوانها و نوجوانهاشون بیارن و اونا رو در اون حالت قرار بدن. من تجربه خودم در کانادا و در مورد ایران این بود که اصلا همچین چیزی وجود نداره و اخلاق اصلا به اون صورتی که اینا میگفتن اصلا ربطی نداره. ما اینجا و هم تو ایران دیدیم چقدر این آدمای مذهبی، اونایی که نمیدونم کشیش بودن، اونایی که در مراحل بالاتر بودن، اونایی که رو آدمای از این آخوندها و این سیدای خیلی در مراحل بالایی بودن، در رتبه های بالا بودن، چطوری واقعا منحرف بودن و هیچ به هیچ چیز اخلاقی پایبند نبودن و نیستن. میخوام از تبحر شما در رشته جامعه شناسی استفاده کنم و این مسئله رو لطف کنین توضیح بفرمایید که واقعا رابطه این اخلاق که اینا میگن با مسئله دین واقعا چجوره و اینا اصلا به این صورت به همدیگه ربط دارن؟ واقعا لازمه اینقدر فشار به جوانها بیارن؟ خیلی ممنون میشم اگه سوالی ندارین من از رادیو گوش میکنم.
خواهش میکنم. تمنا میکنم. سلام. عرض کنم ببینید یه مقداری باز مانند گفتگویی که با شنونده عزیز ارجمند قبلی داشتم برمیگرده به تعاریف. شما اگر بیاید مفهوم دین رو نماز و روزه بگیرید، خب بله، یعنی شما آمدید دین رو بردید تو نماز و روزه، تو اون چیزی که جزی از دین به عنوان واجبات، و بعدم ازش اون نتیجه گیری رو بکنید که خانواده شما میکردن که شما چنین چنان میشید، که شاید بشه گفت در این زمینه حرفای مانند اونها زده شده، ولی نه اینکه این دوتا رو تابع یه اصل علت و معلولی بکنن که حالا با شنونده عزیزم راجبش صحبت داشتیم که اگه شما نماز بخونید، روزه بخونید، منحرف نمیشید، اگه نخونید منحرف میشید. خب پس بنابراین باید میزان انحراف در اون جوامع خیلی خیلی کمتر باشه، چون نماز و روزه رو به هر حال 10%، 20%، 70%، 90% میخوندن. جوامعی هستن که یه دونه نماز و روزه رو نمیخونن، پس باید اینجا انحرافات خیلی بیشتر از اونجا باشه. برخی از اوقات میبینیم عکسشه. پس بنابراین اولا دین رو بردن در واجبات و دوم اینکه این رابطه‌ای رو که اونها گفتند که خانواده میگفتند، خب اینا با واقعیت‌ها نمیخونه. یکی از بحثایی که بنده همیشه داشتم این است که کوششی که در این گفتگوها متأسفانه وجود داره این است که ما بهشتی هستیم اونا جهنمی، ما خوبیم اونا بدند، ما مؤمنیم اونا منکرند، اینجا خدا با ماست اونجا خدا دشمن اونهاست، اینجا ما کتاب و راهنما داریم اونا هیچی ندارن. بعد یه دفعه دو تا جامعه رو یا دو تا انسان رو که این گونه هستن با هم مقایسه میکنیم، میبینیم بعضی وقت هیچ فرقی ندارن، خیلی از اوقات همون که هیچ کدوم از اینا نداره، حالش و وضعش و شرایطش و زندگیش هم بهتره. پس نشون میده یه اشکالی تو این استدلالای ما هست. پس این بحث یه ذره سطحی مربوط به موضوع. اما اگر بخواید برید سراغ موضوع اخلاق، گفتگویی که در طول تاریخ وجود داشته اینه که مفاهیم اخلاقی بایدهایی هستن که به عنوان اصل پذیرفته میشه و ما در علم یه همچی چیزی رو نداریم. یعنی شما روزی که میاید اصول اخلاقی که در گذشته 4 تا بوده اخیراً پنجمی بهش اضافه شده، عدالت و انصاف، واقعیت و حقیقت، رهایی و آزادی است، محبت و عشق که قبلا بوده و حرمت و حیثیت که اخیراً اضافه شده، این 5 تا به عنوان بایدهایی است که پذیرفته میشه و در نتیجه اگر چنین باشه وارد حریم فلسفه میشه. در طول تاریخ بحث اخلاقیات بحث فلسفه و مذهب بوده، بحث علمی نبوده. در نتیجه فرض بر این بوده که این مباحث عقلی هستند که انسان نتیجه میگیره بدون اینکه بتونه اثبات کنه و مذاهب بیش از هر چیز دیگه تأکیدشون روی امور اخلاقی بوده یا حداقل مسائل اخلاقی رو بیشتر پیروان برای تبلیغ دینشون ازش استفاده کردن. تا اونجایی که شما میگید مثلا همه گفتند خوبی کنید، همه گفتند راستگو باشید و و که البته همچی چیزی هم نیست، ولی حالا کاری ندارم به اینا، آمدن گفتن همینجاست که پس این پایه‌ها همه یکی هست. پس میشه این حرف رو زد. اخیراً یه بحثی در دنیای علم مطرح شده که میشه امور اخلاقی رو نشون داد که با سلامت انسان و با سعادت انسان و در نتیجه با رشد و تکامل انسان رعایتش مرتبط. یعنی شما وقتی دروغ میگید به بدنتون آسیب میزنید. روزی که شما دروغ میگید از نظر ذهنی به هم میریزید. روزی که شما دروغ میگید برای خودتون مسائل مشکلاتی و حتی تنبیهی قائل میشید و در نتیجه در جهت مجازات خودتون حرکت کنید. اینا رو چون تونستن توضیح بدن به این نتیجه رسیدن که ما میتونیم بگیم راستگویی خوبه یا درسته و دروغگویی بده یا غلطه و به تدریج موضوع اخلاقیات به معنی اخلاقیات، نه اموری که معمولا در جوامع به عنوان آداب و ادب و شاعر و مناسک هست اخلاق میدونن، اخلاق به اون مفهوم پنجگانه، امروز میشه درباره خوب بودنش یا درست بودنش حرفایی زد و بنابراین وارد حریم علمی فلسفی هم شده. اون چیزی که در گذشته ها گفته می شد دو تا موضوع بود. یکی اخلاقیات موضوعی فلسفی هستند. دوم اخلاقیات نتیجه گیری های مردم عادی نیستند. خب دانش یا بینش یا فلسفه از کجا می آمد؟ در گذشته در جوامع دوربر ما که در این حال گاهواره تمدن بودن از باورهای مذهبی و بنابراین وقتی که شما می رفتی تو بازار با یه کالا روبرو بودید، توی مزرعه می رفتید با گندم و جو روبرو بودید، اما می رفتید تو معبد با این حرفا روبرو بودید. در نتیجه این زمینه ذهنی فراهم شد و یا پذیرفته شد که باورها و اعتقادات اخلاقی ناشی از باورها و اعتقادات مذهبه و البته بین اینا یه ارتباطی هم هست. یعنی معمولا مردمانی که با دین و مذهب آشناترن با موضوعی اخلاقی آشناترن. این که به گفته شما رعایت میکنن یا نمیکنن اون قصه دیگریست و این که چون حجم اینها زیاد هست و برخی از اینها یکی در مقابل دیگری قرار میگیره و تازه موضوعی در جدول ارزشها ولیوها که متفاوتن با اخلاقیات ایجاد میشه موضوع رو مشکل میکنه. به بیان دیگه مثلا فرض بفرمایید شما ممکنه راستگویی رو بپذیرید اما بعدن چون موضوع اصلی و اساسی زنده ماندن شما فرد مؤمنه و چون حق و حقیقت با شماست و پیروزی باید از آن شما بشه، بعد شما اجازه پیدا میکنید که اگر لازم شد دروغ بگید درباره اعتقاد و ایمانتون. نامش هم مثلا بذارید تقیه. تقیه یعنی ایمانت رو پنهان کنی، دروغ بگی برای که آسیب نبینی. خب پس شما میبینید اینجا با وجودی که قاعده راستگویی و حقیقتگویی پذیرفته شده، وقتی که میرسه به این موضوع متفاوته. یا شما میتونید به دشمنتون حقه بزنید یا حیله کنید و مکار باشید. علتش این است که دشمن رو به هر حال باید از پا در آورد، چون موضوع مهم از میان بردن دشمنه نه رعایت اصول اخلاقی. یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. پس بنابراین این دفعه شما می‌بینید در برخی از این ادیان سخن از این است که میشه از حیله و تزویر استفاده کرد و نام‌هایی رو هم روش گذاشت و حتی خدا رو هم حیله باز و حق باز دانست به دلیل اینکه حیله‌گری قابل توجیهه. اینا اون گرفتاری‌هایی است که هست و به همین دلیل که به این نکته اشاره کردم ظاهراً اخلاقیات ادیان شبیه همند ولی واقعیت نیستند و بعدم از طریق باورهای دیگه احتمالاً به هم ریخته میشن. یعنی شما از یه طرف میتونید مسئله فرض کنین آزادی رو مطرح کنید، ولی از جانب دیگه وقتی که شما میاد اطاعت رو یا احترام رو که معنی پذیرفتن نظر دیگری است فقط به دلیلی که مثلا بزرگتر میپذیرید، شما اصل آزادی رو به هم ریختید. اصل آزادی اصلا به انسان اجازه اشتباه میده و به هیچ کس اجازه فرماندهی و فرمانبرداری نمیده، در حالی که شما از یک طرف معتقدید که ما آزاد میکنیم و به دنبال آزادی و آزادگی هستیم، از جانب دیگه با اصل احترام و اطاعت که دوتا ستونی است که قدرت رو داخلی و درونی و اجتماعی میکنه وارد جامعه میشید و اصولا از نظر بسیاری این دوتا اصل احترام و اطاعت بوده که اساس بردگی و بندگی رو به وجود آورده. بنابراین شمایی که به آزادی و به تساوی معتقدید، با به وجود آوردن اصل احترام و اطاعت بردگی رو موجب شدید. پیچیدگی مسائل انسانی و به ویژه موضوعهای اخلاقی، فلسفی، مذهبی از همین جاست. و درست است که انسانها هم حق دارن، هم خوبه، هم درسته که درباره این موضوع حرف بزنن، عقیده داشته باشن، نظر داشته باشن. ولی وقتی که وارد این موضوع میشن، همونطور که من همینجوری نمیتونم نظری راجع به قلب داشته باشم یا راجع به مباحث فیزیک و مکانیک یا پزشکی داشته باشم، و یا اگرم دارم میدونم این عقیده و نظر محدود ناقص پر از خطاهای منه، در باره موضوعهای فلسفی یا موضوعهای مذهبی یا اجتماعی یا حتی پرورش و تعلیم تربیت باید این قاعده رو هم همچنان بفهمم و بپذیرم. ولی متاسفانه چون ما کودک بودیم فکر کنیم متخصص کودکان هم هستیم، و چون فرض کنیم دیدیم دیگران چگونه زندگی زناشویی فکر کنیم متخصص موضوعی خانوادگی هستیم، اینجا اون گرفتاری است که به وجود میاد. بنابراین در حالی که این مطالب اخلاقی به معنی عام که بعضیش خیلی هم بد اخلاقی و ضد اخلاقه، در طول تاریخ مرتبط یا منتسب به ادیان بوده یا اونا بیش از همه راجبش صحبت کردن، ولی چون موضوع فلسفی بوده و فلسفه در حوزه حریم دینی بوده، اصلا حتی فلسفه با مفهوم متافیزیک یکی شده، به طوری که فلسفه در یه معنای خاصش یعنی متافیزیک، یعنی آنچه که مربوط به جهان غیر فیزیکی و مادی هست، اینا در هم آمیخته شده. در این حرفا حقیقتی هست، در این حرفا واقعیتی هست، ولی دقیق نیست. اینا اطلاعات خیلی کلی است. نتیجتا ادیان زمینه رو فراهم کردن. البته این بحث هست که اصولا امور اخلاقی احتیاج به یک نوع اتکای اعتقادی داره و اون اتکای اعتقادی باورهای مذهبی است. از اون زاویه است که خیلی معتقدن اگر عین داستایفسکی که بیان میکنه که اگر خدا نباشه اخلاق هم وجود نداره. این حرف رو یه آدمی با اون بسیار زمینه های حیرت انگیز خلاقیت و ذهنی داره. کاری با عقیده او ندارم یا کاری به حرفی که او میزنه در این زمینه ندارم، ولی آنچه که مورد نظر من هست این است که این موضوع پیچیده ای هستن، باید در مقدماتش صحبت گفت. به ویژه عرض کردم در جامعه ایرانی وقتی صحبت از اخلاق میکنیم، برخی از اوقات فکر کنیم سلام و علیک کردن یا احترام به دیگری گشتن اخلاق، در حالی که برخی از اوقات اصلا اخلاق نیست و حتی ضد اخلاقه. یعنی من چیزی رو نشون میدم و وانمود میکنم که اصلا نیست و دروغ و فریب و پیلهی رو به کار میبرم که اصلا شایسته ی انسان نیست، و به همین جهت است که اصلا کار من اخلاقی نیست. در حالی که شما اگر پسرتون دخترتون به کی سلام نکنید، یه بچه بد اخلاقی و یا بد تربیت شده، در حالی که یه قاعده رفتاری رعایت نکرده هیچ هم خوب نیست، ولی به امور اخلاقی مرتبط نیست. یا بچه‌ای که شیرشو نمیخوره یا غذاشو نمیخوره میگیم تو پسر بدی هستی، و بنابراین اون وارد حریم ضد اخلاقی بودن میکنیم، در حالی که خوردن و نخوردنش اصلا موضوع اخلاق نیست. بعدم گفتن ما حرف غیر اخلاقی است و آسیب بدی که به او میزنیم کار غیر اخلاقی است. این دوتاست که مسئله است که باید بهش توجه کرد، تا اینکه بچه غذاشو خورده یا نخورده. به همین جهت است که پیچیدگی این موضوع فقط وقتی مشخص میشه که تعاریف یه مقدار دقیق باشن، درش توافق بشه، معلوم بشه چی رو میخوایم اثبات یا رد کنیم، و اون وقت است که میشه نتایج گرفت. امیدوارم این پاسخ کوتاه جوابی برای شنونده خوب عزیز باشه. بعد از چند پیام با شنونده گرامی دیگری گفتگوی خواهیم داشت. با ما باشید.
گلنوک ارجنت کر در گلندل با مدیریت دکتر جانگیر متخصص در آلرژی و همکاری پزشکان خانواده و متخصص. تلفن 242-33-33 عضو 08.
همین جمعه ساعت 11 صبح دکتر کوروش لاهوتی وکیل رسمی فدرال و دادگاه‌های کالیفرنیا در مورد هر نوع خسارتی ناشی از آب، زلزله و آتش برنامه خواهند داشت. 818 300 57 77.
خانم ها آقایون شنوندگان عزیز، جستجو برای یافتن بهترین پوکر باز ایران ادامه داره. یک شنبه دوم ماه می پایسکو کسینو با افتخار میزبان دوره دوم مسابقات پوکر کلاب 670 با گارانتی 30000 دلار جایزه خواهد بود. 15% عواید به سازمان پرژن امریکن کانسر اینستیتو پاکی اهدا خواهد شد. کارکنان سازمان پاکی برای آزمایش بزاق دهان و ثبت نام جهت اهدای مغز استخوان حضور خواهند داشت. اگر فکر می‌کنید توانایی رقابت با بهترین پوکر بازان ایرانی آمریکایی را دارید، در این مسابقه شرکت کنید. با پرداخت $230، $200 ورودی و $30 ثبت نام، مهارت خود را ثابت کنید. برای ثبت نام از طریق اینترنت به وبسایت 670amkirn.com و یا thebike.com مراجعه کنید.
تلفن اطلاعات 562-806-4646 extension 226.
Must be over 21.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
دکتر داریوش عدلی، وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، پتنت، تریدمارک، کاپی‌رایت، همین جمعه ساعت 4 بعد از ظهر به سوالات شما در همین زمینه پاسخ می‌دهند. 213-223-2366.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسیدم که کنفرانس 5 ساعته‌ای تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهاد دین و سیاست داشتم که به اتمام نرسید. بنابراین روز دوشنبه 19 اپریل از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن دنباله اون کنفرانس برگزار خواهد شد. دوستانی که در اون کنفرانس بودند ورودی نخواهند داشت، رایگان است، ولی اگر عزیزانی بخوان به ما ملحق بشن که خلاصه مطالب قبل و دنباله مطالب جدید رو بشنوند، $20 ورودی خواهد بود. دوشنبه 19 هم، نه این دوشنبه، دوشنبه بعد 19 هم در المپیک کلکشن 7 تا 10 بعد از اون. همچنین اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل CD و DVD برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید یا دو جلد کتابی که من دارم، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید یا از مراکز ایرانی تهیه بفرمایید. و ضمناً فردا چون عازم سفر 3 روزه کروز هستیم به انسنادای مکزیک، در خدمتتون نخواهم بود و ساعت 3 تا 5 برنامه های دیگری تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من حدودا 1 سال هست که ازدواج کردم، ولی 4 ماهه که دارم با همسرم زندگی میکنم. به این شکلم بوده که من ایران بودم، همسرم اینجا بودن، تو ایران ازدواج کردیم و الان 4 ماهه که تونستم بیام امریکا.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 29 سالمه، ایشون هم 33 سالشونه.
و چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما تقریبا حدود 10 سال قبل، یعنی قبلا حدود 10 سال پیش هم دیگر میشناختیم، از طریق در واقع آشنایی فامیلی بود. و بعد این 10 سال خب ایشون امریکا زندگی میکرد، ما از طریق ایمیل یا تلفن بعضی موقع ها با هم در تماس بودیم، تا اینکه 2 سال قبل از ازدواجم ایشون دیگه پیشنهاد ازدواج داد و دیگه ما به صورت جدی‌تر با هم در تماس بودیم. چندین بار مثلا توی ترکیه یا تو ایران همدیگه رو دیدیم و بعد هم که دیگه ایشون اومدن اونجا ما ازدواج کردیم.
بله، میفرمایید. خب
الان من 4 ماه اینجا هستم و با ایشون دارم زندگی میکنم. خیلی همسرم رو دوست دارم، بهش علاقه دارم، ایشون هم از همین نظر خیلی عالی هست و میدونم که همه تلاشش رو داره میکنه که من راضی باشم. یه مسئله که هستش اینه که من فکر میکنم ما در واقع رابطه جنسی که با هم داریم خیلی کمه. من حالا هم در واقع راجع به این موضوع خیلی برای خودم احساس مشکل میکنم و همین که وقتی که با ایشون هستم، چون اینجا هم تنهاییم و بیشتر وقتمون رو خودمون با هم می‌گذرونیم، من احساس میکنم که اون لذتی که مثلا باید از وجود هم دیگه ببریم، از با هم بودن، هیچی نیست. یعنی من هیچ احساس خوبی ندارم وقتی با هم هستیم.
نه، بذارید دو تا مسئله رو بذارید تفکیک کنیم. اول اینکه شما قبلا که با هم رابطه جنسی نداشتید قبل از ازدواج؟
چرا داشتیم. یعنی موقعی که ایشون پیشنهاد داده بود توی اون دو سال و نیمی که با هم راجع به ازدواج صحبت می‌کردیم و اون دیداری که با هم داشتیم این اتفاق هم بوده.
آیا اون اتفاق اون موقع نسبتاً عادی بود یا هم موقع هم کم بود؟
نه اون موقع خب چون ما کم هم دیگر می‌دیدیم، ایشون آمریکا بود من ایران بودم، خیلی به ندرت بود ولی وقتی بود خیلی عالی بود، یعنی هیچ وقت مثل الان نبوده.
اوکی، یعنی مثلا اگر دو هفته با هم بودید به اندازه کافی رابطه داشتی؟
بله.
خب حالا اینجا از اولی که آمدید این گونه بود یا بعدا اینطور شد؟
مثلا حدود بگم از سه هفته یا یه ماه اول معمولی بود، خوب بود، ولی بعد از اون دیگه مثلا میتونم بگم که ماهی یک بار بیشتر این اتفاق نمیفته.
بله، نه خب اون که درست نیست. حالا شما فکر میکنید که اصولاً ایشون این کشش رو به طور کلی نداره یا نسبت به شما نداره؟
راستش فکر میکنم که کلن اینجوری هستن ایشون، چون در طول مدتی هم که مثلا الان مثلا 4 سال این سارا تقریبا ایشون تنها زندگی میکرده اینجا و تو این 4 سال دوست دخترم نداشتم.
از این بابت مطمئنید؟
بله از این بابت مطمئنم. به خاطر همین برای من عجیبه، یعنی از همون موقع هم همیشه میگم چجور یه پسر میتونه انقدر تنها مدت طولانی زندگی کنه و براش مشکلی نباشه، ولی به من میگفت ترجیح میدم که مثلا اون کسی که میخوام باشه تا اینکه با هر کسی باشم و الان بیشتر متوجه میشم این مسئله.
حالا شما احساس تو این است که واقعا ایشون این تمایل رو نداره. حالا اون ماهی یک دفعه ای که این رابطه هست، آیا یک شما پا پیش میذارید یا او؟
اوایل بیشتر من می اومدم جلو، ولی انقدر که هر مثلا از هر چند باری که من پاپش می‌ذاشتم بیشتر مواقع بعد یعنی جواب منفی می‌شنیدم. دیگه الان مثلا یه مدتی هستش که دیگه من نمیام اصلا جلو، ترجیح میدم که نیام جلو تا جواب منفی بشم چون بیشتر اذیت می‌کنم.
اون وقت بهانه یا دلیلی برای اینکه نمیخوان داشتن ایشون؟
آره من کم باشه باشه صحبت کردم، خودشون هم قبول دارن که کمه این مسئله و میگن که میگن نمیدونم چرا تازگی انقدر خستم، نمیدونم مثلا هر دفعه یه بهانه میزنم کمرم خیلی درد کنه. من تنها چیزی میکنم یه جوری انگار فرار میکنه از این موضوع. مثلا خیلی وقتا که من میرم سراغش مثلا میگه که الان مثلا وقتش نیست، حوصله ندارم الان، مثلا بیشتر مواقع سعی میکنه خودشو با تلویزیون و اینا سرگرم کنه که اصلا همچین چیزی پیش نیاد.
نه متوجهم. حالا چون وقت اون کمه، آیا شما فکر میکنید که ایشون از ازدواج با شما پشیمون شدن؟
نه اینطوری فکر نمی کنم، یعنی میدونم از جهات دیگه دوستم داره، میخواد. وقتی هم بهش میگم میگه من از همه چی راضیم، هیچ انتظار دیگه ای ندارم، همه چی خیلی خوبه.
اوکی، شما درباره بچه با هم چه صحبتی کردی؟
صحبتم اینه که 4-5 سال دیگه صبر کنیم. فعلا
چرا؟
به خاطر اینکه من خودم به شخصه نظرم اینه که باید اول وضعیت زندگی بین خودمون معلوم بشه و بعد هم اینکه معلوم از نظر مالی هم اونقدر شرایطش رو نداریم، باید به یه جایی برسه که بتونیم کار بکنیم.
اوکی. شما هیچ حالت غیر عادی که در رابطه جنسیتون با ایشون نمیبینید؟
یعنی
مثلا برخی از وقت خب ممکنه حال ایشون عادی نباشه، فرض کنید در جهت تحریک یا ارضا به نظر برسه که عادی و طبیعی نیستن، یا در جهت
نه
اوکی. حالا بریم سراغ یه چیز دیگه. خود شما چقدر فکر میکنید که شرایط و موقعیتی به وجود میارید که معمولا اونگونه که شما شنیدید و دیدید و خواندید یک مرد رو میتونه تحریک کنه یا برانگیزه؟ آیا این چیزا هست؟ یا
بله من تمام سعیم میکنم، ولی اون چیزی که میدونم سعی کنم که حتما انجام بدم.
خب حالا اگر شما به ایشون برگردید بگید که معمول و مرسوم تو این سن و سال ما هست که هفته ای 2 یا 3 دفعه رابطه عادی و معمولیه، ولی مال ما به جای اینکه ماهی 8 دفعه 12 دفعه باشه 1 دفعه هست، پس باید براش یه کاری کرد. اگر حرفی نزدید فکر کنید جواب ایشون به شما چیه؟
حالا هم بهشون گفتم، فقط همین میگه که آره میدونم باید برنامه زندگیمون یکم تغییر بدیم، من خستم شبا خیلی، بهانه های اینجوری، چیز خاصی نمیگن.
اوکی. حالا گرچه برمیگردم ولی چون وقتم کم، ببینید عزیز چند تا احتمال داره. احتمال اول این هست که ایشون اصولا واقعا تمایل جنسیش کمه و این تمایل به دو دلیله. یکی از نظر فیزیکیه، چون این یه مجموعه‌ای از فرض کنید هورمون ها و قدرتی که باید ترشح کنه در یه ده 5 برابر یا 10 برابر دیگری است، مال ایشون کمه. این موقع برخی از اوقات یه چیزایی در ایشون کمه که اتفاقا خطرناک و بده، مثلا تستوسترونشون از یه حدی پایین‌تره، بنابراین اون آسیب میزنه به کل بدن، یعنی ایشون میتونه با بیماری‌ها و گرفتاری‌های فراونی روبرو بشه. پس اولین نکته این است که باید ایشون مطمئن بشن که مشکل فیزیکی ندارن یا مشکل پزشکی ندارن. دوم، برخی از اوقات این مسائل جنبه روانی داره. یه مدتی تنها بودن ایشون، غالب اوقات این افراد یه احتمالی هست که چون موضوع رو به دلیل خودارضایی‌های بسیار به ذهن بردن، در ارتباطات محسوس و موجود اون رضایت رو پیدا نمی‌کنن و اصولا باش مسئله دارن. بنابراین ممکنه مسائل روانی مطرح باشه. بنابراین تو خود موضوع جنسی هم دلایل فیزیکی که من بیشتر اونجا می‌بینم روانی. احتمالات دیگه این است که ایشون اصولا گرایشی به جنس زن ممکنه به اون صورت نداشته باشن، حالا یا به دلیل نبودن این تمایل یا به دلیل گرایش های دیگه، اون رو هم یه جوری باید بهش نگاه کرد. احتمال دیگه یه مقدار اشکالات و اختلالات روانی است، مثل افسردگی، چون برخی از اوقات عامل دیپریشن یا افسردگی کاملا تمایل جنسی رو به مرحله صفر میرسونه، یعنی به عنوان یه چیزی در میاره که اصلا نیست یا اصلا معنا نداره. یعنی میخوام اینو به شما بگم تا اونجا میتونه بره. برای ممکنه یه زمینه‌ای از افسردگی این موضوع رو موجب شده. برخی از اوقات ایشون به یه دلیلی آسیبی دیده از نظر ارتباطش با شما و یه جایی به نوعی شکسته و اون شکستگی ایشون رو به یه نوع قهر و خشمی با خودش و شما کشونده. من تو کار تراپی برخی از اوقات با اینا روبرو میشدم، یعنی به یک باره احساس یه مرد رو به دلایلی یا یه حرفی یا یه واکنشی به هم ریختن. البته اون کمه ولی احتمالش هست. بعد میاد سراغ کل زندگی، یعنی بر میگرده به این که ایشون یک میتونه راجع به ازدواج با شما با مسئله و مشکل روبرو شده باشه، دو میتونه از اون تیپ آدمایی باشه که خیلی زود رابطه جنسی براش عادی میشه و چون عادی میشه دیگه تمایلی نداره، این فقط وقتی که براش یه چالشیه مثل یه شکاریست که به دنبالش میره براش ارزش داره و الا نه، و یا میتونه ایشون اصولا در زندگی فرض و تصورش این بوده که با ازدواج و اینها همه چی خوب میشه و درست میشه و آره میده فرقی نکرد و در نتیجه اصولا اون شور و شوق زندگی درش از میان رفته. به همین جهت است که چون مجموعه ای از همه این چیزاست، شما اتفاقا باید پاش محکم بیستید برای که این حالا میشه براش کار کرد. یعنی حرف تو این است که ما میریم پلو دکتر برای کم بودن رابطه جنسیمون. اولا با یه کسی میتونیم از با یه روانشناس خوب تو این زمینه صحبت کنید، این یه راهشه. راهش این است که از طریق پزشکی شروع کنید، یعنی ایشون میتونن یه تست خون بدن، تستوسترونشون رو اندازه بگیرن، چون واقعا برخی از اوقات ممکن اصلا موضوع مشکل اونجا باشه و بعدم قرار است با هم راجبش حرف بزنید. یعنی شما اون عرضی رو که خدمتتون کردم و میتونید ممنوع قرار بدید که با توجه به سن و سال من تو دو یا سه دفعه داشتن رابطه جنسی در هفته عادی است، بنابراین ما چرا اینقدر کم داریم؟ کمیتونم خیلی کمه، یعنی هیچ توجیهی برای خستگی و اینو حرفا نداره و اون همطور که خودتون هم اشاره کردید بیشتر بهانه است تا دلیل و ریشه‌شو پیدا کنید و هر چه زودتر جلوشو بگیرید و الا با توجه به انتظاری که شما دارید و احساسی که شما دارید کاملا میتونه خطرناک باشه و آزاردهنده، ولی چاره‌ای نداره جز این که شما واقعیت و حقیقت رو با ایشون در میون بذارید و انتظار واقعیت و حقیقت هم از ایشون داشته باشید و تا بستاد نرسیدن به نتیجه این رو رها نکنید، چون دو چیزی که زندگی زناشویی رو نگه می‌داره که بچه هستی که رابطه جنسی بیش از هر چیز دیگه و اینا چیزی نمیشه ازش گذشت. من اگر مطلب کوتاه 10 به 15 ثانیه در خدمت هستم، چون پیام‌ها آمده و وقت برنامه منم به آخر رسیده.
بله حتما. من یه مسئله که هست میخوام ببینم اگر من این موضوع رو بهشون بگم اینطور نیستش که مثلا خیلی به غرورش بر بخوره؟
نه هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، بذارید بر بخوره. نه به صورت چیز نگید، بگید به نظر من این رابطه کمی شاید تقصیر منه، از اینجا شروع کنید، بگید من احساس میکنم که شاید اونقدر خوب و جذاب و جالب برای تو نیستم و دلم میخواد ببینم ای و ایراد من چیه. بنابراین شما اصلا از این راه میتونید وارد بحثتون بشید و ببینید که چه خبر است. تمام. خواهش می‌کنم. شنگان عجمن به پایان برنامه رسیدیم. همونطور که عرض کردم فردا در خدمتتون به دلیل سفر کروز نخواهم بود. به امید گفتگوی با شما دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
اگه تصمیم دارید که آشپزخونه منزلتون رو بازسازی کنید، حتما میدونید که بهترین انتخاب شما وان استاپ کیچنز خواهد بود. چرا بهترین انتخاب؟ خودتون قضاوت کنید. 20 فوت کابینت آشپزخونه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی $4,999 به شما ارائه میشه. تنها زمانی این قیمت براتون مفهوم پیدا میکنه که از محل‌های دیگه قیمت بگیرید. به غیر از قیمت، سرویس و کیفیت هم برای همه مهمه. کافیه وقتی به وان استاپ کیچنز زنگ میزنید بگید که لیست مشتریان راضیشون رو به شما بدن و اون وقت متوجه میشید که چرا وان استاپ کیچنز از همه نظر بهترین محل برای انجام کار ریمودلینگ منزل شماست. برای اینکه ایده مناسبی بگیرید بد نیست از شوروم وان استاپ در 7059 خیابون رسیدا دیدن کنید و یا با تلفن 818 708 7777 818 708 7777 تماس بگیرید. وان Stop Kitchens.
سلام، فرشاد سینایی هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه شب از ساعت 8 تا 12 به برنامه آخر هفته The Weekend Show گوش کنید.
در صدمات بدنی ناشی از تصادفات یا سایر سمانع حقوق خود را سطحی نگیرید. به نفع شماست با دفاتر وکالت دکتر هیلال دادگستر، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 1-800-DADGAH 1-800-322-3424.
I'm Hiraad Dadgustar. I've served in the court chambers of a federal judge and as an attorney represented major corporations in complex litigation. To maximize recovery on your injury claim, we can and we will play hardball.
dadgustarlaw.com.
Sassy!
This week's episode, Bobcat in the Cave.
Gosh, Johnny, playing in the cave sure is neat.
Oh boy, a kitty cat.
Sassy, the kitty cat's yelling. What, Sassy? It's not a kitty, it's a bobcat? Speaking of cats, you like to stress the importance of adopting cats from animal shelters? Over 5 million cats go into animal shelters every year? And with millions of healthy cats to choose from, it's a shame more people don't adopt from shelters?
This bobcat's heavy. Help, Sassy!
Why bother? We'll just get into more trouble tomorrow?
What's that supposed to mean?
Oh, nuts.
Sassy is brought to you by the Ad Council and the ShelterPetProject.org. Remember, adopt.
وای غم بیچارگان را چاره سازه خودش میدونه خودش میدونه چون